نامه های علی علیه السلام. قسمت برگزیده از نامه های مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیام های حضرتش به دشمنان و کارگزاران شهرهایش و از جمله همین قسمت است آنچه از عهدنامه ها به کارکنان و وصیت هایش برای خاندان و یارانش برگزیده شده است. نامه اول، نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به اهل کوفه هنگام حرکت از مدینه به بصره. از طرف بنده خدا علی زمامدار مؤمنان به اهل کوفه جلوگاه کرامت انصار و بلندی مقام عرب. پس از حمد خداوندی و درود بر پیامبر عظیم و شأن و فرزندان طیب و طاهر او، من از داستان عثمان برای شما خبر و اطلاعی می دهم که شنیدنش مانند دیدنش باشد. مردم طعنه بر او زدند و من مردی از مهاجرین بودم که رضایت و خوشی او را به طور فراوان می خواستم و کمتر سرزنشش می کردم. کمترین رفتار طلحه و زبیر تاختم بر آن مرد و نرمترین تحریکشان شدت و خشونت درباره او بود. و از آگشه درباره عثمان حرکت ناگهانی غضب‌آلود بود. گروهی بر او هجوم آوردند و او را کشتند و مردم با من بیعت کردند بدون اینکه اکراه و اجبار شوند، بلکه بیعت آنان بر کمال رضایت و اختیار استوار بود. و بدانید سرزمین هجرت مردمش را از خود به دور انداخت و مردم همه از آن سرزمین کنده شدند و همانند جوش دیگ از آتش آشوب جوشیدند و فتنه و شورش بر محور خود قرار یافت. به شتابید به سوی امیر خود و به جهاد با دشمنانتان پیش دستی کنید با مشیت خداوند عز و جل. نامی دوم، نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به اهل کوفه پس از فتح بصره. و خدا به شما مردم یک شهر از اهل بیت پیامبرتان بهترین پاداشی را عنایت فرماید که به طاعت گزاران خود و سپاس گزاران نعمتش عطا می نماید. شما فرمان پیشوایتان را شنیدید و آن را اطاعت کردید و برای اجرای آن فرمان دعوت شدید و به آن دعوت پاسخ گفتید. نامی سوم، نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به قاضی خود شریح ابن حارس. و روایت شده شریح ابن حارس قاضی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان آن حضرت خانه‌ای به 80 دینار خرید. این خبر به آن حضرت رسید. شریح را خواست و به او فرمود به من خبر رسیده است که خانه‌ای به قیمت 80 دینار خریده و سندی برای آن نوشته و شهودی را برای آن گرفته و ثبت نموده. شریح عرض کرد چنین است یا امیرالمؤمنین؟ آن حضرت با نظر خشمگین به شریح نگریست و فرمود ای شریح، آگاه باش، روزی فرا می رسد که کسی نزد تو آید که در سند تو ننگرد و از دلیل تو نپرسد تا اینکه تو را از آن خانه بیرون نماید و تو را تنها به قبر تو بسپارد. بنگر ای شریح، دقت کن این خانه را از غیر مال خود نخریده باشی یا قیمت آن را از غیر مال حلال خود به دست نیاورده باشی که در نتیجه به خسارت دنیا و آخرت گرفتار شوی. آگاه باش، اگر تو در زمان خریدن آنچه که خریدی نزد من آمده بودی، برای تو سندی بر این نسخه می نوشتم تا با دیدن آن سند میل به خریدن آن خانه نمی کردی، اگرچه در برابر یک درهم و بالاتر از آن. نسخه چنین است، این است آنچه یک بنده ذلیل از مردی که ناچار به کوچ از این دنیا شده خرید است. این بنده پست یکی از خانه‌های فریبا را از محل نابود شدگان و منطقه به هلاکت افتادگان خرید است. چهار حد این خانه را در بر می‌گیرد. حد اول به انگیزه‌های آفات منتهی می‌شود و حد دوم به عوامل مصیبت‌ها می‌پیوندد و حد سوم به هوا و هوس نابود کننده وصل می‌شود. حد چهارم هم مرز اغواهای شیطانی است. در این خانه از همین حد سوم باز می شود. این خانه را یک فریب خوردی آرزو از این شخص که اجل وی را از این خانه کند به قیمت خروج از عزت قناعت و فرو رفتن در ذلت احتیاج و خاری خریداری کرده است. ضرری که به خریدار آنچه خریده است میرسد از پوشانندگی اجسام پادشاهان و نابود کنندگی نفوس جباران و محو کنندگی ملک فراعن است. مانند کسرا و قیصر و طبع و همیر و کسی که مان روی مارم باشد و آن را متراکم و ساختمانها بنا نمود و آنها را مستحکم کرد و آنها را با زیورها بیاراست و ذخیره کرد و اندوخت و گمان کرد آنها را برای فرزندان خود جمع کرد، در حالی که همه آنان را به جایگاه عرض اعمال و حساب و موضع پاداش و مجازات رهسپار نمود. هنگامی که کار داوری به وقوع پیوست و در این هنگام که باطل‌گرایان خسارت دیدند، به این سند عقل شهادت می‌دهد. اگر از اسارت هوا رها شود و از علایق دنیا سالم بماند. نامه چهارم. نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به یکی از فرماندهان سپاهش. اگر آن دشمنان به سایه اطاعت برگشتند، همان است که می‌خواهیم. و اگر حوادث آنان را به جدایی و نافرمانی وادار کرد، آن کس را که به تو معصیت کند به وسیله آن کسی که تو را اطاعت کند بکوب و با کسی که از تو پیروی کند و در انقیاد تو باشد از کسی که از فرمان تو سرپیچی کند بی نیاز باش، زیرا کسی که از جهاد کراهت دارد نبودنش بهتر از حضورش در معرکه است و نشستنش بی نیاز کننده تر از حرکت و برخاستن اوست. نامه پنجم. نامه ایست از آن حضرت سلام الله علیه به اشعث ابن قیس کارگزار او در آذربایجان. قطعی است که عمل تو طعمه‌ای برای تو نیست، بلکه آن عمل امانتی است در گردن تو و تو زیر نظر کسی هستی که بالاتر از توست و برای تو شایسته نیست که درباره رعیت استبداد بورزی و بدون اعتماد به حق هرگز برای کارهای بزرگ خود را به مخاطره نینداز و در دستت مالی از مال خداوند عز و جل قرار گرفته و تو از امانت داران آن هستی تا آن را به دست من برسانی. امیدوارم من برای تو بدترین زمامداران نباشم. درود و شایستگان. نامه ششم. نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. همان مردمی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند بر همان مبنا با من هم بیعت نمودند. پس کسی که در این بیعت حاضر بوده حقی ندارد کسی دیگری را انتخاب کند و کسی که غایب بوده نمیتواند آن را رد کند و جز این نیست که شورا در اختصاص مهاجرین و انصار است. پس اگر دور مردی جمع شدند و او را امام نامیدند، چنین کاری مورد رضای خداوندی است. و اگر کسی از اجتماع و تصمیمی که مهاجرین و انصار گرفتند به جهت عیب‌گیری یا بدعتی خارج شد، او را به آنچه از آن خارج شده برمی گردانند و اگر امتناع ورزید به جهت پیرویش از راه غیر از راه مؤمنین با او می جنگند و خداوند برگردن او الزام می کند آنچه را که خود را به آن ملزم ساخته است. و سوگند به جانم ای معاویه، اگر با عقلت بنگری نبا حمایت گر خواهی یافت که من بیزارتر از دیگر مردمان از خون عثمان هستم و قطعا می فهمی که من در حادثه عثمان برکنار بودم، مگر اینکه مرا بدون دلیل و اساس متهم بسازی. برو هر تهمتی می خواهی بزن. درود و شایستگان. نامه هفتم. نامه دیگر است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. پس از حمد و ثنای خداوندی و درود بر پیامبر و دودمان او، پندی از تو که از جملاتی به هم چسبیده و رساله‌ای آرایش کرده تشکیل یافته به من رسید. آن را با رأی فاسد خود امضا کردی. این نامه از مردی است که برای او نه بینایی هدایت کنندهی وجود دارد و نه راهنمایی که او را به رشد و کمالش برساند. نویسنده نامه مردی است که هوا او را خوانده و او اجابتش کرده و گمراهی او را رهبری نموده. او هم از آن پیروی کرده است. در نتیجه این نابکاری ها سخنی گفته با مقصد کاری و گمراهی را پیش گرفته در جهل ساقط کننده. و از جمله این نام است، زیرا موضوع خلافت بر مبنای یک بیعت است که نظر در آن قابل اختلاف نیست و اختیار در آن قابل تجدید نیست. هر کس از بیعت خارج شود بر انتخاب مسلمانان طعن زده است و شخص شکاک در آن درو و ظاهر ساز است. نامه هشتم. نامه دیگر است از آن حضرت سلام الله علیه به جریر بن عبدالله بجلی، هنگامی که او را به طرف معاویه فرستاده بود. پس از حمد و سپاس خداوندی و درود بر پیامبر اکرم و دودمان پاکش، هنگامی که این نامه به تو رسید، معاویه را به نفی تعقید و چندگونگی از خیشتن بازار بساز و او را به اختیار یک عقیده و روش قاطعان ملزم بدار. اگر نپذیرفت، او را بین جنگی که مغروبین را از خانه ها و سرزمینشان دور کند یا تسلیمی رسوا کننده مخیر بساز. اگر معاویه جنگ را پذیرفت، به او اعلام جنگ کن و اگر تسلیم را قبول کرد، از او بیعت بگیر. درود بر شایستگان. نامه نهم. نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. مردم جاهل ما خواستند پیامبر ما را بکشند و قصه ها بر ما ریختند و با ما به نابکاری ها پرداختند و هر چیز گوارا را از ما ممنوع و خوف و وحشت را بر ما چیده ساختند و ما را به سکونت در کوهی که صعود بر آن سخت بود وادار نمودند و آتش جنگ را بر ما شعله ور ساختند. در نتیجه تحمل این سختی ها خداوند سبحان برای ما اراده دفاع از حوزه دین خود نمود و دفاع از قداست آن را خود به عهده گرفت. مؤمن از آن همه تلاش اجر خداوندی را می‌خواست و کافر از اصل خود حمایت می‌کرد و کسی که از قریش در سلامت و امن می‌ماند یا به جهت همسویندی بود که او را حفظ می‌کرد یا به جهت عشیره و قبیله‌ای که به حمایت از او برمی‌خواست و در نتیجه او از کشته شدن در امان بود. رسول خدا صلوات الله علیه انگامی که سختی های جنگ بالا می گرفت و مردم به عقب برمی گشتند، اهل بیت خود را پیش می انداخت و یاران خود را از حرارت سوزان شمشیرها و نیزه ها حفظ می کرد. چنانکه عبیدت ابن حارث در جنگ بدر و حمزه در نبرد احد و جعفر در کاهزار موته به شهادت رسیدند. و کسی دیگر هم مانند همین شهدا که نام آنان را بردم، تصمیم به شهادت گرفت ولی اجل بر سر آنان زودتر تاختن آورد و مرگ او را به تأخیر انداخت. شگفتا از این روزگار، امروز مرا با کسی همانند قرار می دهند که همگام با من در راه دین حرکتی نکرده و مانند من پیشینه و قدمت در اسلام نداشته، جز این که یک مدعی ادعا کند چیزی را که من نمی شناسم و گمان نمی کنم خدا هم چنین چیزی را بشناسد. و در هر حال سپاس خدا داست. و اما سؤالی که درباره تحویل قاتلان عثمان به تو کرده بودی، من در این امر دقت کردم. برای من امکان آن نیست که آنان را به تو یا کسی غیر از تو تحویل بدهم و سوگند به جانم اگر از گمراهی و خلافت‌گری که به راه انداخته‌ای بر نگردی، در اندک مدتی آنان را خواهی دید که تو را می جویند و پیگردی آنان در خشکی و در جا و کوه و زمین تو را به زحمت نخواهد انداخت، بلکه آن نوعی جویندگی است که دریافت مقصودشان تو را به مشقت خواهد انداخت و دیداری است که تو را خوشحال نسازد. درود بر اهل آن. نامه دهم. نامه دیگر است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. و چه خواهی کرد در آن هنگام که برکنار شود پرده های پوشاننده وضع امروزی تو از دنیایی که با آرایش آن شاد و مسرور شده و با لذتش تو را فریفته است؟ دنیایی که تو را به سوی خود دعوت کرد آن را پذیرفتی و تو را راه نمایی کرد، از آن تبعیت نمودی و دستورت داد اطاعتش کردی و نزدیک است بازدارنده تو را در موقعیتی بازدارد که هیچ سپری نتواند تو را از آن نجات بدهد. پس از این کار کناره بگیر و وسیله برای محاسبه اعمال در قیامت به دست آور. آماده باش برای آنچه که بر سرت فرود آمده و سخنان گمراهان را به گوشت را آمده. و اگر به این نصیحت عمل نکنی، تو را از غفلتی که در بالی خود مرتکب شدی آگاه خواهم کرد. زیرا تو آن خودکامی قوت بر در عیش و عشرتی که شیطان آنچه را از تو باید بگیرد گرفته و در باری تو به آرزوی خود رسیده و در وجود تو مانند روح خون نفوذ کرده است. ای ماویه، شما از کی و چه وقتی از سیاست مداران بوده و زمام امور امت را به دست داشتید؟ بدون کوشش پیشین برای سعادت مردم و بدون شرافت بلند. و ما به خدا پناه می بریم از نتایج سوء سابقه هایی که گردنگیر آدمی است و من تو را از استمرار در فریبکاری آرزوها و اختلاف ظاهر و باطن برحذر می دارم. منو به جنگ دعوت کردی، پس مردم را کنار بگذار و از لشکریانت به سوی من بیرون آر و دو گروه را از کشتار معاف دار تا بفهمی قلب کدام یک از ما به جهت گناه تیره و بینایش پوشیده شده است. من همان ابوالحسن قاتل جد و برادر و داعی تو هم در جنگ بدر شمشیر در مغزشان فرو بردم و همچون آن شمشیر را به دست دارم و با همان قلب صاف و پاک با دشمن رویارو می شود. من دینی را تغییر ندادم و پیامبری به وجود نیاوردم و من بر همان مسیر روشن حق در حرکتم که شما با اختیار آن را رها کردید و با اکراه در آن وارد شدید. و پنداشتهی که برای خونخواهی عثمان حرکت کرده ای، تو خود می دانی خون عثمان در چه وضع و موقعیتی ریخته شده است. اگر واقعا به خونخواهی عثمان برخواسته ای، برو از همان وضع و اداره کنندگانش مطالبه کن. گویی می بینم در آن هنگام که در قوقای جنگ فریادهای شتران از سنگینی بارها و کشاکش پیکار تو و لشکریانت را می گزد. همچنین از وحشت ضربه های متوالی شمشیرها و قضای خداوندی که در آن زمان به جریان افتاده و با دیدن کشته هایی که پشت سر هم روی خاک ها می خلطند مرا به قرآن دعوت می کنی، در حالی که آنان یا کافر و منکرند و یا برکنار شده از بیعتی که با من نمودند. نامه 11 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه. لشکری را که به مقابله با دشمن فرستاده بود با این سخنان وصیت فرمود: هنگامی که در برابر دشمنی فرود آمدید یا دشمن رویاروی شما فرود آمد، اردوگاه شما بر بلندی ها یا دامنی که کوه ها یا میان رودخانه ها قرار داده شود تا پناهگاهی برای لشکریان شما و مانعی سر راه دشمنانتان باشد. جنگ از یک یا دو سو درگیرد و در قله های کوه ها و بلندی های تپه های باشد که بالای آنها هموار است، تا دشمن از یک طرف که از آن می ترسید و یا در آن احساس امنیت می کنید هجوم نیاورد. و بدانید پیشتازان سپاه و هر قومی کشمان آنان و بازرسان پیشتازان طلایه‌داران آنها می باشند. و بپرهیزید از پراکندگی وقتی در جایی فرود می آیید. با هم و مجموعاً فرود آیید و هنگامی که کوچ می کنید با هم دیگر کوچ کنید. وقتی تاریکی شب شما را فرا گرفت، نیزه ها را دور خود برپا دارید و خواب را نچشید مگر اندکی یا به مقدار چشیدنی. نامه 12 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه. معقل ابن قیس ریاحی را توصیه فرمود زمانی که او را با 3000 تن در مقدمه برای لشکرش فرستاد: برای خدایی تقوا بورز که چاره جز دیدارش نداری و پایانی جز پیشگاهش برای هستی تو نیست. با کسی جنگ مکن مگر آنکه با تو بجنگد. در خونکی بامدادان و ساعات شامگاهان حرکت کن. مردم را در سایگاه ها فرود آور و در حرکت آنان را به زحمت مینداز. در آغاز شب حرکت نکن، زیرا خداوند آن زمان را برای آرامش قرار داده و برای توقف مقدر فرموده است، نکوچ کردن. در آن هنگام بدن خود را راحت ساز و پشت بارکش ها را آسوده نما. و هنگامی که آماده شدی و سحرگاه گسترده شد یا صبحگاه سر برآورد، در سایه برکت خداوندی حرکت کن. وقتی با دشمن ملاقات می کنی در وسط یارانت قرار بگی و به دشمن چنان نزدیک مباش، نزدیک شدن کسی که می خواهد جنگ را شعله بر بسازد. و آن انداز هم از دشمن فاصله مگیر که گمان کنند از هجوم و سهولت دشمن می ترسی، تا آنگاه که امر من به تو برسد و چین توزی با آنان تو را به کشتار آنان بادار نکند. پیش از آن که آنان را به اسلام دعوت کنی و عذر را برای آنان امکان پذیر بسازی. نامه 13 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به دو امیر از امرای لشکرش. من مالک ابن الحارث الاشتر را بر شما و بر هر کسی که تحت طاعت شماست امیر نمودم. دستورات او را بشنوید و اطاعت کنید و او را برای خود زره و سپری در مقابل دشمن قرار بدهید، زیرا او از کسانی است که مستی و سقوط به او راهی ندارد و او از کسانی است که وقتی شتاب برای یک امر به احتیاط نزدیکتر باشد درنگ نکند، همان گونه که اگر درنگ در یک مورد شایسته تر است شتاب نفرسد. نامه 14 توصیه است از آن حضرت سلام الله علیه به لشکریانش پیش از رویارویی با دشمن در صفین. جنگ را با آنان آغاز نکنید مگر اینکه آنان شروع کنند، زیرا سپاس خدای را حجت با شماست، و اینکه آنان را رها کنید تا جنگ را شروع کنند حجت دیگری از شماست علیه آنان. پس در آن هنگام که دشمن شکست خورد، کسی را که به جنگ پشت کرده نکشید و به کسی که از دفاع از خیشتن عاجز است صدمی نزنید، و هیچ مجروحی را که از کار افتاده با ظلم مکشید و با وادار کردن اذیت مرزنان آنان را به هیجان در نیاورید، اگرچه به نوامیس شما دشنام بدهند و به فرماندهان ناسزا بگویند، زیرا آنان از حیث انواع نیروها و نفس و تعقل دستخوش ناتوانی هستند. در آن دورانی که آنان مشرک بودند مأمور بودیم از ایزا و آسیب زدن به زنان خودداری کنیم، و اگر مردی در زمان جاهلیت حتی با ضربه کوچک یک سنگ و یا عصا و چوب به زن تعرض می کرد، به جهت همین تعدی ناچیز آن مرد و اولاد او که پس از او به دنیا می آمدند توبیخ می شدند. نامه 15 دعاییست از آن حضرت سلام الله علیه. این دعا را آن حضرت زمانی که با دشمن برای جنگ رویاروی می شد می خواند. خداوندا، دلها به سوی تو ره سپار و گردنها به طرف تو کشیده شده و دیده‌ها به بارگاهت خیره و قدمها در راه تو برداشته شده و بدنها برای تو لاغر گشته است. خداوندا، عداوت پنهانی آشکار و دیک‌های کینه‌توزی‌ها جوشیدن گرفته است. خداوندا، از نبودن پیامبرمان بیان خود و فراوانی دشمنان و پراکندگی حمایلاتمان شکوه ها داریم. ای پروردگار ما، بین ما و گروه رویاروی ما به حق داوری فرما و مشکل ما را حل و فصل فرما، و تویی بهترین کارگشای همه امور. نامه 16 سخنانی است از آن حضرت سلام الله علیه. این سخنان را آن حضرت در هنگام جنگ به یاران خود می فرمود. آن عقب نشینی را که به دنبال آن بازگشتی خواهید داشت و آن جولانی را که حملهی در پی آن خواهید نمود با اهمیت و دشوار تلقی نکنید. حقوق شمشیرها را در جنگ ادا کنید و خوابگاه آنها را در پهلوهای دشمنان آماده بسازید، و خود را برای وارد کردن ضربهای سخت شمشیر و بسیار نافذ مهیا بسازید. صداها را خاموش کنید، زیرا سکوت و آرامش بهترین مانع شکست و اضطراب است. پس سوگند با آن خدایی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، دشمنان ما اسلام را نپذیرفته بلکه آن را با انگیزه های غیر واقعی به خود بستند. آنان کفر را پنهان کرده بودند و هنگامی که یارانی برای اظهار آن یافتند آن را آشکار کردند. نامه 17 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه در پاسخ نامه‌ای که به آن حضرت نوشته بود. و ما این که مرا به شام دعوت کرده بودی، من چنان نیستم که امروز از تو چیزی را بپذیرم که دیروز از تو نپذیرفته بودم. و این که گفته ای عرب را جنگ از بین برده مگر نیم جانهایی که از آنان مانده است آگاه باش، آن کس که در راه حق شهید شده منزلگه نهای او بهشت، و کسی که در راه باطل کشته شده سرنوشتش رو به آتش است. و اما این سخن تو که ما از لحاظ وضعیت جنگی و مردم مساوی هستیم، بدان تو در شک خود از یقینی که من در کار خود دارم ناقص‌تر و پابرجای‌تر نیستی، و مردم شام به امور دنیا حریص‌تر از مردم عراق به آخرت نیستند. و ما گفته است که ما فرزندان عبد مناف هستیم، ما هم همینطور، ولی نه امیه مانند هاشم است و نه حرب مانند عبد المطلب و نه ابو سفیان مانند ابو طالب و نه مهاجر در راه خدا مانند آزاد شده از بردگی است و نه آن که نسب سری در پیوند به اصل خود دارد مانند آن کسی است که خود را وابسته می سازد و نه کسی که زندگی او بر مبنای حق است با کسی که بر مبنای باطل حرکت می کند یکسان است و نه مؤمن صادق مانند مدعی دروغین است که بدفرزندی که جانشین گذشته خود شود و به دنبال آن در آتش دوزخ سقوط نماید. علاوه بر اینها فضیلت نبوت الهی در دست ماست که عزیزان بی جهت جامعه را به وسیله آن پست و خوار نمودیم و مردم خوار و ذلیل را بالا بردیم. و هنگامی که عرب را خداوند دست دست به دین خود وارد کرد و این امت به اختیار یا اکراه به آن تسلیم شد، شما از کسانی بودید که یا از روی رغبت و یا از روی ترس و هراس خود را در جمع مسلمین وارد کردید، در صورتی که سبقت جویان در پذیرش این دین به مقام والای ایمان حقیقی نائل شدند و هجرت کنندگان نخستین گوی سبقت در فضیلت را بردند. ای واویه، برای شیطان در وجود خود بهره‌ای قرار مده و راهی برای نفس خود برای شیطان باز مکن. و سلام. نامیه 18 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به عبدالله ابن عباس که کارگزارش در بصره بود. و بدان که بصره جایگاه فرود آمدن شیطان و کشتگاه فتنه هاست، پس با احسان به مردم آن دیار دلهای آنان را روشن بسازه و گره ترس و وحشت را از دلهای آنان باز کن. شنیدن به قبیله بنی تمیم تند خویی و خشونت روا داشته، در صورتی که ستاره ای از بنی تمیم ناپدید نشده مگر اینکه ستاره دیگری برای آنان طلوع کرده است. کسی از بنی تمیم در هیچ جنگی نه در دوران جاهلیت و نه در اسلام سبقت نگرفته و برای آنان با ما خویشاوندی و نزدیکی پیوند دهنده است. ما به مراعات آن شایسته پاداش و به قطع آن مستحق وبال می باشیم. ای ابوالعباس، خدا رحمتت کناد، خیشتن داری کن در آنچه که از خیر و شر به زبان و دست تو جاری می شود که ما در گفتار و کردار تو شریک هستیم. همواره مورد حسن زن باش تا نظرم در باری تو بر نگردد. و سلام. نامه 19 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به یکی از کارگزاران خود. پس از حمد و ثنای خداوندی، دهقانهای مردم شهر تو از تون خویی و قساوت و تحقیر و جفاکاری های تو درباره آنان شکایت کردند و من دیدم آنان چون مردم مشرکی هستند، نباید بتون از بیک شوند و نباید از تو دور شوند و جفا ببینند، زیرا آنان معاهده پناهندگی و همزیستی با مسلمین دارند. پس در کار آنان درشتی و نرمی را به هم آمیز و با آنان گاه با شدت و گاه با نرمش رفتار کن و برای آنان نزدیکی را با دور داشتن در هم بیامیز به خواست خداوند. نامه 20 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به زیاد بن عبیه و او جانشین کارزار آن حضرت در بصره بود و عبدالله ابن عباس که در آن زمان کارگزار علی علیه السلام در بصره و بر سرزمین اهواز و فارس، کرمان و غیره بود. و من سوگند راستین به خدا یاد می کنم اگر برای من اثبات شود تو به بیت المال مسلمانان خیانتی کوچک یا بزرگ کردی، چنان درباره تو سخت گیری کنم که دست تو را از مال فراوان تهی کنم و با پشت سنگین و شخصیت ناجیز رهایت سازد. و سلام. نامه 21 نامه دیگر است از آن حضرت سلام الله علیه به زیاد ابن عبیه. با پیروی از اصل اعتدال اسراف را رها کن و امروز فردا را به یاد آور و از مال به اندازه نیاز ضروری برای خود حفظ کن و زیادت را برای روز احتیاج از پیش فرست. آیا امید داری که خداوند پاداش فروتنان را به تو عطا کند در حالی که تو نزد او از متکبران به شما می روی و با این که در نعمتهای دنیوی می غلطی و ناتوان و بیوه‌زن را از معیشتشان ممنوع می سازی، آرزو می کنی که خداوند پاداش نیکوکاران را به تو عنایت کند و جز این نیست که انسان به آنچه در زندگی اندوخته مستحق به پاداش یا عقاب می شود و به وصول به آنچه پیش انداخته گام بر می دارد. و سلام. نامی 22 نامی دیگر است از آن حضرت سلام الله علیه به عبدالله ابن عباس خدایش رحمت کناد. و عبدالله می گفت از هیچ سخنی بعد از کلام رسول خدا مانند این کلام سود نبردم. بعد از حمد و ثنای خداوندی، گاهی انسان را دریافت چیزی شادمان می کند در صورتی که آن چیز بالاخره نصیب او بود و از دست او نمی رفت. اگاه از دست رفتن چیزی انسان را اندوکی می سازد در صورتی که برای او قابل دریافت نبوده است. پس درباره آن چیزی که برای سعادت آخرتت به دست آورده ای خوشحال باش. اندوکی باش به آنچه از آخرتت از دست داده ای و به خاطر آنچه از دنیا به دست آوردی شادی فراوان نداشته باش و به خاطر آنچه از دنیا از دست داده ای قصه مخور و ناله مکن و همه اهتمام خود را به پس از مرگ منحصر کن. نامه 23 سخنی است از آن حضرت سلام الله علیه که پس از ضربه ابن ملجم لعنت الله علیه پیش از شهادتش وصیت فرموده است. وصیت من به شما این است که هیچ چیزی را به خدا شریک قرار ندهید و سنت محمد صلوات الله علیه را تباه نسازید. این دو ستون محکم دین را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگه دارید تا در نتیجه توبیخ از شما دور باشد. من دیروز یار شما بودم و امروز وسیله عبرت شما هستم و فردا از شما جدا خواهم شد. اگر من از این ضربت جانکاه جان سالم به در ببرم، خود ولی خون خیشتنم، و اگر از این دنیا رخت بربندم، مرگ بالاخره وعدگاه من است، و اگر قاتلم را عفو کنم، عفو وسیله تقرب من به خدا و برای شما ثواب است. پس قاتل مرا عفو کنید. آیا دوست نمی دارید خدا شما را عفو کند؟ سوگند به خدا، هیچ چیزی از مرگ بر سرم نتاخته است که من از آن که راحت داشته باشم و آن را ناشناخته و منکر تلقی کنم. موضع من گر برابر مرگ مانند کسی است که به مقصدش نزدیک بود و به آن رسید و جویندهی بود که مطلوب خود را دریافت و آن که نزد خداست برای نیکوکاران بهتر از همه چیز است. نامی 24 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه پس از بازگشت از صفین درباره آنچه که باید در اموال او عمل شود فرموده است. این است آنچه بنده خدا علی ابن ابی طالب زمامدار مردم با ایمان درباره مال خود برای تقرب به خدا دستور می‌دهد تا به این وسیله او را به بهشت وارد کند و او را به امن و امان نائل فرماید. و از جمله آن وصیت است: برای اجرای این وصیت و حفظ مال حسن ابن علی اقدام کند، به طریق نیکو از آن مال استفاده کند و احسان و انفاق نماید. اگر حادثه‌ای برای حسن پیش آید و حسین زنده باشد، حسین پس از برادرش حسن به امر وصیت اقدام نماید و آن را به موارد خود برساند. و از عطایا و احسانهای علی برای فرزندان فاطمه همان اندازه نصیب شود که برای فرزندان علی. و جز این نیست که من اقدام به اجرای وصیت را به فرزندان فاطمه واگذار کردم. این کار برای طلب رضای خداوندی و نزدیکی به رسول خدا صلوات الله علیه و اکرام حرمت و به جا آوردن شرافت پیوستگی با اوست و با کسی که کار را به او واگذار کرده شرط می کند که باید مال را در اصل خود حفظ نماید و نفع آن را به همون ترتیب که دستور داده شده و راهنمایی گشته احسان کند و بچه ای از نخل‌های این آبادی ها را نفروشد تا تشخیص زمین آنها از فراوانی نخل ها از حالت اولی مشکل شود. و هر یک از کنیزانم که با آنان مباشرت داشتم و دارای فرزند است یا باردار باشد، کنیز از آن فرزندش می باشد. و اگر فرزندش بمیرد و او زنده باشد، او آزاد است و بردگی از وی برداشته شده و قانون عتق او را آزاد ساخته است. نامه 25 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه. این وصیت را برای کسی که او را مأمور استیفای حقوق مالی می‌فرمود می‌نوشت. راه بیفت بر مبنای تقوای خداوند یگانه‌ای که شریکی برای او نیست. هیچ مسلمانی را مترسان و با اکراه صاحب مال و زمین از آنجا عبور مکن و از صاحب مال هرگز بیش از حق خداوندی در یک مال مگیر. و هنگامی که در خارج از آبادی به سرزمین قبیله‌ای رسیدی، در جایگاه‌های آب آنان فرود آی بدون اینکه با خانه‌ها و خانواده‌های آنان مخلوط شوی. سپس با آرامش و متانت به طرف ایشان حرکت کن تا به میان مردم آن آبادی برسی و توقف کنی و به آنان سلام کن بدون اینکه در سلام گفتن آنان را تحقیر نمایی. سپس با آنان بگو ای بندگان خدا، ولی خدا و خلیفه او مرا برای گرفتن حق خداوند در اموال شما به سوی شما فرستاده است. پس آیا خداوند در اموال شما حقی دارد که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر گویندهی بگوید نه، در مال ما حق خداوندی وجود ندارد، به او مراجعه مکن. و اگر کسی به حق خدا در اموالش اعتراف نمود، با او راه بیفت بدون اینکه او را بترسانی یا او را تهدید کنی یا سختگیری نمایی یا به مشقت بیندازی. هرچه از طلا و نقره به تو داد آن را بگیر. و اگر صاحب مال گاو و گوسفند و شترانی داشته باشد، میان آنها داخل مشو مگر با اذن صاحب مال، زیرا اکثر مال از آن صاحب مال است. وقتی وارد اموال او شدی، ورودت مانند کسی نباشد که زورگویی می کند و بر آنها مسلط است. و هیچ چهارپایی را از جای مگریزان و مترسان و با صاحبش در باری آن بدرفتاری مکن. سپس مال را دو قسمت کن و صاحب مال را در اختیار یکی از آن دو قسمت مخیر کردن. وقتی صاحب مال قسمتی را انتخاب کرد، در باری آن که اختیار کرده او را مورد تعرض قرار مده. سپس بقیه را دو قسمت کن و صاحب مال را در انتخاب یکی از آن دو مخیر کردن. وقتی قسمتی را انتخاب کرد، در آن قسمت به او تعرض مکن. تقسیم و اختیار انتخاب را برای صاحب مال به همین منوال ادامه بده تا از مال آن مقداری بماند که حق خدا را از آن استیفا کنی. سپس حق خدا را از آن باقی مانده بگیر. اگر کسی از تو طلب اقاله کند، دو قسمت جدا شده از هم را مخلوط کن و سپس مانند دفعه اول تقسیم را انجام بده تا حق خداوندی را از مال او بگیری. و هرگز حیوان پیر و کهنسال و شکست پا و ناتوان از جهت بیماری و عیب را مپذیر. و هیچ کسی را برای استیفای حقوق خداوندی از صاحبان اموال مورد اطمینان قرار مده، مگر اینکه به دین او اعتماد و وثوق داشته باشی و کسی باشد که با مال مسلمانان با نرمش و مدارا رفتار کند تا حقوق الهی را به ولی امر مسلمانان برساند و او در میان آنان تقسیم نماید. و کسی را به مال مردم موکل مکن مگر اینکه خیراندیش و خیرخواه و مهربان و امین و حفاظت کننده مال و حقوق باشد و هرگز شدت به خرج ندهد، از حد خود تجاوز نکند و آن جانداران را که به عنوان حقوق دریافت کرده درمانده و خسته ننماید. سپس آنچه را که از حقوق نزد تو جمع شود به سوی ما بفرست تا ما آن را در مواردی که خداوند دستور فرموده مصرف کنیم. هنگامی که امین تو آن حیوانات را به عنوان حقوق دریافت کرد، به او سفارش کن که بین شتر و بچه او فاصله نیندازد و در دوشیدن شیر مادر افراط نکند که به بچه زیان برسد و آنها را در سواری به تلاش و زحمت نیندازد و عدالت را در میان حیواناتی که با یکدیگر همراهند برقرار کند و به آن جانداری که خسته شده مهربانی کند و به آن حیوان که سمش شکافته و یا از راه رفتن ناتوان است عطوفت داشته باشد و هنگامی که از آبگیرها می گذرد حیوانات را وارد آبگیرها کند و آنها را از علفزارها به جاده های خشک نکشاند و در ساعتهای آنها را راحت بگذارد و در جایگاه‌های آب و چراگاه که حیوانات مشغول آشامیدن آب و چریدن گیاهند به آنها مهلت بدهد تا با اذن خداوندی آنها فربه و چاق بدون خستگی و تحمل مشقت به ما برسند. ما هم آنها را بر مبنای کتاب خدا و سنت پیامبرش تقسیم کنیم. این گونه عمل به تکلیف درباره حقوق اموال مردم پاداش تو را بزرگتر سازد و به رشد تقوای تو نزدیکتر می باشد انشاءالله. نامی 26 فرمانیست از آن حضرت سلام الله علیه به یکی از کارگزارانش در زمانی که او را برای دریافت زکات فرستاده بود. امیرالمؤمنین او را به تقوای الهی در نهانی‌های کار و کردارهای پوشیدش دستور می‌دهد. کارها و کردارهایی که شاهدی جز خدا و وکیلی غیر از او ندارد. و دستور می‌دهد که اطاعت خداوندی را در ظاهر چنان به جای نیاورد که عملش در نهان و خلاف آن باشد. و هر کس پنهان و آشکارش و کردار و گفتارش مخالف یکدیگر نباشد قطعاً امانت انسان بودن را ادا کرده و در عبادت اخلاص پذیر است و دستور می‌دهد که به جهت حاکمیت بر رعیت برتری نجوید، در نتیجه با مردم زیر دست خود تعارض پیدا نکند و آنان را تکذیب نکرده و از آنان اعراض ننماید، زیرا آنان همگی برادران دینی هستند و یاوران برای استیفای حقوق می‌باشند. و به یقین در این زکات برای تو بهره‌ای مقرر و حقی معلوم است و شرکایی از مستمندان و فقرای ناتوان و ما حق تو را برای تو ادا خواهیم کرد، پس تو حقوق مردم مستحق را ادا کن و اگر ادا نکنی قطعا روز قیامت از کسانی خواهی بود که بیش از همه دشمن دارند. بدا به حال کسی که فقرا و بینوایان و دریوزه کنند و رانده شوندگان از جامعه و وامداران و در راه ماندگان دشمن او نزد خدا باشند و کسی که امانت را ناچیز شمارد و به آن خیانت کند و نفس و دین خود را از خیانت پاک نگرداند قطعا ذلت و رسوایی را در دنیا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذلیل‌تر و رسواتر خواهد بود. و به یقین خیانت بر امت بزرگترین خیانت است و فریبکاری پیشوایان زشت‌ترین فریبکاری هاست. و سلام. نامه 27 فرمانیست از آن حضرت سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر انگامی که امیر المؤمنین علی علیه السلام حکومت مصر را به او سپرد. مهل فروتنی را بر مردم آن سرزمین بگستران و با آنان با نرمش رفتار کن و همواره گشاد رو باش و در هر گونه نگاه چه گذرا و چه دقیق به آنان با تصاوی بنگر تا کشف گیران جامعه طمع ظلم از طرف تو در باره رعیت نداشته باشند و ناتوانان از دادگری تو ناامید نشوند، زیرا خداوند همه شما بندگانش را از همه اعمال کوچک و بزرگ و آشکار و نهان مسئول قرار خواهد داد و اگر عذاب کند شما ستمکار ترید و اگر ببخشاید او کریم تر از همه است. و بدانید ای بندگان خدا، مردم با تقوا بهره‌ها از دنیای گذرا و امتیازی از سعادت اخروی بردند. آنان در امور دنیوی با مردم دنیا شرکت ورزیدند، ولی اهل دنیا شرکتی در آخرت آنان ننمودند. آن مردم با تقوا از مزایای مسکن و خوردنی‌های دنیا به بهترین وجه برخوردار شدند و از همان امتیازات سهمی گرفتند که کامکاران در این دنیا از آن بهره‌مند گشتند و از این گذرگاه از همون سرمایه ها استفاده کردند که جباران روزگار آنها را مختص خود می دیدند. سپس آن انسان های با تقوا با زاد و توشی کامل و تجارت سودآور به سوی ابدیت حرکت کردند. لذت زهد و پارسای دنیا را در دنیایشان کشیدند و به این یقین بودند که فردا در آخرتشان همسایگان خداوندی خواهند بود. دایی از آنان در پیشگاه خداوندی مردود نمی شود و هیچ نقصی به بهره از لذائذ حقیقی آنان وارد نمی شود. ای بندگان خدا، از مرگ و نزدیکی آن برحذر باشید و توشید آن را مهیا سازید، زیرا مرگ حقیقتی با عظمت و حادثه بزرگ با خود خواهد آورد. یا خیر و سعادتی که هرگز شری پس از آن وجود نخواهد داشت و یا شر و شقاوتی که هرگز خیری پس از آن نخواهد بود. پس چه کسی به بهشت نزدیکتر از کسی است که برای آن عمل انجام می‌دهد و چه کسی به آتش نزدیکتر از کسی است که نتایج کارش دوزخ است؟ و بدانید شما رانده شده های مرگید که اگر توقف کنید شما را خواهد گرفت و اگر فرار کنید شما را خواهد یافت و آن برای شما پیوسته تر از سایه تان است. مرگ بر پیشانی های شما نقش بسته است هنگام حرکتتان. دنیا از پشت سرتان دل نوردیده می شود. به حذر باشید از آتشی که جرقای آن دور و گرمایش شدید و عذابش در جریان است نو به نو. دوزخ جایگاهی است که رحمتی در آن وجود ندارد و دعایی شنیده نمی شود و در آن از هیچ مشقتی رهایی نیست. و اگر توانستید ترس شدید از خداوند سبحان را با خوشگمانی در باری او جمع کنید، زیرا جز این نیست که حسن ظن بنده خدا به پروردگارش به اندازه ترس او از آن مقام ربوبی است. و خوشگمانترین مردم به خدا ترسنده ترین مردم از خداست. و بدان ای محمد ابن ابی بکر، من تو را با عظمت ترین لشکریانم در نظرم والی نمودم، پس تو ملزم هستی با نفس خود مخالفت نموده و از دین خود دفاع کنی، اگرچه برای تو از روزگار عمرت جز ساعتی نباشد. و خدا را برای به دست آوردن خوشنودی کسی از مخلوقاتش غضب ناز مکن، زیرا اگر با خدا باشی بی نیاز از همه، ولی با هر چیز باشی از خدا بی نیاز نخواهی شد. نماز را در همان وقتی که برای آن مقرر شده برپای دار، نه به جهت داشتن فراغت برای ادای آن تأجیل کن و نه به جهت اشتغال ادای آن را به تأخیر بینداز، و بدان که هر چیزی از کارهای تو فرعی برای نماز توست. و از جمله این فرمان است: پیشوای هدایت و پیشرو هلاکت و ولی پیامبر و دشمن آن بزرگوار هرگز یکسان نیستند. رسول خدا صلوات الله علیه به من فرمود: من برای امت خود نه از مؤمن می ترسم و نه از مشرک، زیرا خداوند مؤمن را به وسیله ایمان از خطاها و انحرافات باز می دارد و مشرک را به جهت شرکش ریشه کن می سازد. ولی من درباره شما از کسی می ترسم که در دل منافق و زبان آشنا باشد، آنچه را شما می دانید و به آن عمل می کنید به زبان می آورد و آنچه را شما منکرید و نمی پذیرید انجام می دهد. نامی که 28 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه، پاسخی است به معاویه. پس از حمد و ثنای خداوند نامه ات به من رسید. در آن نامه یادآور شده که خداوند محمد صلوات الله علیه را برای دین خود برگزید و او را با تأیید و تقویت یارانش تأیید فرمود. روزگار از تو امر شگفت‌انگیزی را آشکار کرد و نشان داد، زیرا در صدد برآمدی ما را از آزمایش خداوندی و نعمتی که خداوند با بعثت پیامبر ما به ما عنایت فرمود آگاه سازی. تو در این توصیه و موعظه مانند آن نادان هستی که خرما را به حجر می برد یا معلم تیراندازی را به تیر انداختن، و گمان کردی برترین مردم در اسلام فلانی و فلانی است و این سخن که می گویی اگر از هر جهت درست باشد تو را چه بهره از آن، و اگر نادرست باشد عیب آن دامنگیرت نشود. ای ماویه، تو را چه کار با شخصیت های فراتر و فروتر و با سیاست گذار و مورد اجراه سیاست؟ اصلا آزاد شدگان و فرزندان آنان چه حقی دارند میان مهاجرین رتبه اول و ترتیب درجات و تعریف طبقات آنان تمیز دهند و تفکیک کنند. حیات، با این سخنان و داوری ها که به راه انداختی، تیری به صدا برآمد که از آن او نبود و کسی که خود محکوم است در صدد داوری برآمد. ای انسان، چرا در حد خود نمی ایستی و کوتاهی شأن خود را نمی بینی و چرا مطابق قانون الهی حاکم در هستی عقب نمی نشینی؟ مغلوب شدن شکست خورده و پیروزی پیروزمند به تو چه مربوط؟ و تو ای معاویه، رهسپار گمراهی ها هستی و روی گردان از راه مستقیم. من در صدد آن نیستم که خبری به تو بدهم، بلکه می خواهم نعمت خداوندی را بازگو کنم. گروهی از مهاجرین و انصار در راه خداوند متعال به شهادت رسیدند و برای هر یک از آن شهدا امتیازی است. تا آنگاه که شهیدی بزرگوار از ما شهید شد و ملقب به سید الشهدا گشت و رسول خدا صلوات الله علیه در هنگام نماز بر جنازه‌اش او را به 70 تکبیر خاصیت داد. آیا ندیدی دست‌های گروهی از آن شهدا و جهادگران در راه خدا بریده شد و برای هر یک از آنان فضیلتی است تا آنگاه که مرگ و جراحت در هر دو گروه متخاصم به وجود آمد؟ وقتی دست های کسی از ما قطع شد، درباره او گفته شد او پرواز کننده است در بهشت و دارای دو بال. و اگر خداوند از خود ستای انسان نهی نکرده بود، گوینده فضائل بزرگ و فراوانی را برمی شمرد که دلهای مردم با ایمان آنها را می شناسد و گوشهای شنوندگان آنها را طرد نمی کند. از کسانی که از دنیا فریب خوردند دست بردار. از ایست ما ساخته شده های پروردگار من هستیم و شما ساخته شده های ما. قدیمی بودن عزت ما و گسترش عظمت و احسان ما و قوم شما مانع در آمیختن شما با خودمان نشد و ما با شما مانند مردم همانند یکدیگر ازدواج ها نمودیم، در حالی که شما شایسته این روابط نبودید. و چگونه می توان گروه ما را با گروه شما مقایسه کرد، در حالی که پیامبر خدا از ما و تکذیب کننده نبوت از شماست؟ شیر خدا حمزه از ما و شیر هم پیمانان قتل پیامبر در جنگ بدر از شماست. دو سرور جوانان بهشت از ماست و فرزندان دوزخی از شما و بهترین زنان عالمیان از ماست و حمالت الحطب از شما و فراوانند اموری که به نفع ما و به ضرر شما هستند. و با تفاوت‌های زیادی که با یکدیگر داریم، اسلام ما شنیده شده و تثبیت گشته و شرافت ما در دوره جاهلیت قابل دفع نیست و کتاب خداوندی آنچه را که از ما برکنار کرده جمع نموده و ارائه می دهد. و همان است سخن خداوندی: اشخاصی که پیوند ارحام با یکدیگر دارند در کتاب خداوندی و هم دیگر اولویت دارند. و خداوند متعال فرموده است: قطعاً شایسته ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند و خداوند ولی مردم با ایمان است. پس اولویت ما در پیوند با پیامبر از جهتی با خویشاوندی است، از جهت دیگر با اطاعت از او. در آن هنگام که مهاجرین در روز صفیفه با اتصال به پیامبر به انصار احتجاج کردند و آنان پیروز شدند، پس اگر پیروزی به وسیله اتصال به پیامبر صحیح باشد، پس حق از آن ماست نه شما، و اگر استناد به غیر آن باشد، ادعای انصار بر جای خود باقی است. و گمان کردی من بر همه خلفا حسادت ورزیده و با آنان کینه توزی کردم؟ اگر این ادعای تو راست باشد، جنایتی بر عهده تو نیست تا از تو عذرخواهی شود و نقصی است که ننگش به تو نمی‌رسد. در نامت نوشته ای: مرا مانند شتری که از بینی مهار کرده باشند برای بیعت کردن می کشندند. سوگند به خدا، تو با این سخن خواسته ای مرا توبیخ و تحقیر کنی در صورتی که مرا مدح کرده ای و می خواستی مرا رسوا کنی، خود را رسوا کرده ای. و برای انسان مسلمان نقصی نیست که ستم دیده شود، مادامی که تردیدی در دینش نداشته باشد و شکی در یقینش. و این دلیل و حجتی که آوردم قصدم خطاب به تو نبود، تو پست‌تر از آن هستی که این منطق و حکمت در تو اثری کند، ولی آن اندازه که از خاطرم گذشت برای تو ابراز کردم.
سپس درباره کار من و عثمان سخنی گفتی. برای توست که به جهت خیشاوندی تو با عثمان به آن گفتی تو پاسخ داده شود. کدام یک از ما به عثمان دشمنتر و به حوادث کشنده وی او را رهبرتر بودیم؟ آیا کسی که به او یاری کرد و او را به نشستن و رسیدگی به امور مسلمانان توصیه و تشویق نمود و از مردم خواست از هجوم به او خودداری کنند، یا کسی که عثمان از او یاری خواست و او آن اندازه سستی و تأخیر ورزید و عوامل مرگ را به سوی او سرازیر کرد تا سرنوشت اختیاری بر سرش آمد؟ حاشا، سوگند به خدا، خداوند می داند چه کسانی از جنگ جلوگیری می کند و به برادرانشان می گویند بیایید به سوی ما و در سختی های جنگ جز اندکی حاضر نمی شوند. و از این که به بعضی از کارهای عثمان اعتراض می کردم، اگر گناه من در مورد او این بود که او را ارشاد و هدایت می کردم، هرگز عذر نخواهم خواست. چه بسا توبیخ شده که گناهی ندارد و گاهی باشد که نصیحت کننده مورد تهمت قرار می گیرد. و من هیچ چیزی جز اصلاح به اندازه توانایی نخواستم و نیز توفیقم مگر با خدا. به او توکل کردم و به سوی او برمی کردم. و همچنین در نامه ات متذکر شده که برای من و یاران من جز شمشیر چیزی نداری. به راستی مثل تو مثل کسی است که پس از گریاندن بخنداند. تو کی فرزندان عبدالمطلب را دیده بودی که از دشمن عقب نشینند و با شمشیر تهدید شده و ترسانده شوند؟ پس اندکی درنگ کن تا همان برای انتقام وارد میدان جنگ شود. به زودی کسی که او را می طلبی جستجویت خواهد کرد و آنچه که دور می دانی به تو نزدیک خواهد شد و من با سرعت با یک سپاه با عظمت از مهاجرین و انصار و تابعینی که با نیکی از آنم پیروی می کنند حرکت می کنم. تکاپویشان شدید و قبار پاهای خود و مرکبهایشان بلند است و لباس مرگ را مانند کفن پوشیدند. بهترین دیدار برای آنان ملاقات پروردگارشان می باشد. همراه این سپاه با عظمت فرزندان دلاوران جنگ بدر و شمشیرهای هاشمی است. همان شمشیرهایی که در جنگ بدر تو فرو رفتن آنها را در خصوص برادر، دایی، جد و دودمانت دیدی و شناختی. و این شکست از ستمکاران دور نیست. نامیه 29. نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به اهل بصره. شما به پراکندگی نیروها و خصومت با یک دیگر جاهل نیستید. پس من گناهکار شما را عفو کردم و شمشیر را از کسی که از جهاد رو گردان شده بود برداشتم. پس کسی که عذرخواهی کرده بود عذرش را پذیرا شدم. پس اگر امور تباه کننده و حماقت و تفکرات بی اساس شما را به خطا انداخت و به مبارزه و مخالفت با من واداشت، اینک اسبان تازی خود را نزدیک کرده و شتران خود را مجهز ساختم. و اگر مرا به حرکت به سوی خودتان وادار کردید، همان ضربه را به شما وارد می کنم که جنگ جمن در برابر آن مانند لیسیدن بقیه قضا باشد. با این حال من فضیلت هر کسی از شما را که مطیع ولی خیش است و حق شخصی را که خیر خواه و خیر اندیش است ادا می کنم و من هرگز جرم یک متهم را به انسانی بری از جرم سرایت نمی دهم و گناه کسی را که نفس عهد کرده به حساب آن شخصی که وقای به عهد نموده نمی آورم. نامی 30. نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. تقوا به ورز و از خدا درباره آنچه در اختیار توست بترس و حق خداوندی را که بر عهده توست مراعات کن و به معرفت چیزی که به علت جهل درباره آن معذور نیستی برگرد، زیرا برای اطاعت نشانه‌های روشنی است، راه‌های واضح و جاده‌ای هموار و قایتی مورد جستجو. هوشیاران به آن وارد می‌شوند و کودن‌های نگونبخت با آن مخالفت می‌نمایند. هر کس از آن راه‌های روشن منحرف شد، از حق تجاوز نمود و در بیابان گمراهی سردرگم گشت و خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذابش را بر او فرود آورد. خیشتن را داشته باش، خیشتن را دریاب، زیرا خداوند راحت را برای تو تبیین نموده، از آن هنگام که کارهای حکومت به تو رسید، رو به نهایت خسارت و موقعیت کفر حرکت کردی، زیرا نفس تو را به شر و فساد وارد کرد و به گمراهی کشاند و در محنکه ها قوت برد ساخت و همه راه ها را برایت سنگ لاخ نمود.
نامه 31 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه به فرزندش حسن ابن علی سلام الله علیه هنگام مراجعت از صفین در حاضرین معقوم فرمود. وصیتی است از پدری رو به فنا معترف به قرار گرفتنش در جویبار زمان، پدری عمر پشت سر گذاشته، تن بر تحملات دنیا داده، در منزلگه های مردگان آرمیده که فردا از آنجا کوچ خواهد کرد، به فرزندی که چیزی را آرزو می کند که آن را نخواهد یافت. وصیت کنند انسانی است رهرو راه از بین رفتگان، نشانگاه بیماری ها و گروگان روزگاران، هدف ناگواری ها و بنده دنیا و سوداگر فریبنده ها، وامدار زوال فنا در بند اسارت مرگ و همپیمان اندوها و همدم قصه ها و نشانه های آفات و زمین خوردی شهوات و جانشین مردگان. پس از حمد و ثنای خداوندی قطعی است آنچه که از پشت کردن دنیا بر من و سرکشی روزگار از من و روی آوردن آخرت به سوی من به دست آوردم، مرا از توجه به وضع غیر خویشتن و اهمیت دادن به سوای خودم مانع می شود. به آن جهت که اهتمام به حال خویشتن در برابر احوال دیگران مرا به خود اختصاص داد، نظرم را برگرداند و از هوای نفسم منصرف ساخت و واقعیت خالص وجودم را بر من روشن نمود. در نتیجه مرا به جدیتی کشاند که بازی در آن راهی ندارد و به صرفی فرا خواند که دروغ با آن در نیامیزد. من تو را پاره‌ای از خود بلکه همه موجودیت خود یافتم، تا آنجا که اگر چیزی به تو اصابت کند گویی به من اصابت نموده و اگر مرگ سراغ تو را گیرد گویی به سراغ من آمده و درباره امور زندگی تو همان اهتمام برای من لازم است که به امور حیات نفس خویشتن دارم. پس این نامه را برای تأیید زندگی سعادتمندانی تو نوشتم، چه بمانم و چه رحلت نمایم. فرزندم، من تو را به تقوای الهی توصیه می کنم و الزام به امر او و آباد ساختن قلبت با ذکر او و چنگ زدن به تناب او. و کدامین رشته اطمینان بخشتر است از رشته میان تو و خدا اگر آن را بگیری؟ قلبت را با موعظه زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا مهار کن و با یقین تقویت نما و با حکمت منور ساز و با ذکر مرگ خارش کن و به اقرار به زوال و فنا وادارش کن و آن را به ناگواری های دنیا بینا ساز و از هجوم سخت روزگاران و زشتی دیگرگونی شب و روزها بترسان. اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه کن و آنچه را به گذشتگان پیش از تو اصابت کرده یادآور باش و در سرزمین ها و خانه ها و آثار آنان سیر و سیاحت کن. پس بنگر چه کردند و از کجا منتقل شدند و در کجا فرود آمده و جا گرفتند. اگر در روزگار و زندگی آنان دقت کنی خواهی دید آنان از مجمع دوستان رخت بربسته و در دیار قربت جایگیر شدند. گویی تو هم به همین زودی یکی از آنان خواهی بود و در گروهشان قرار خواهی گرفت. پس جایگاه ابدی خود را اصلاح کن و آخرتت را به دنیایت مفروش. فرزندم، سخن را در باری آنچه که نمی دانی و خطاب را در مورد آنچه که وظیفه نداری ترک کن و از آن راهی که از گم شدن در آن می ترسی اجتناب کن، زیرا خویشتن داری در زمان حیرت و گمراهی بهتر از سوار شدن بر مرکب حوادث هولناک است. به نیکی امر کن و اهل نیکی باش و با دستت و زبانت منکر بدیها باش و از هر کس مرتکب زشتی شود با تمامی توانت کناره بگیر و در راه خدا آنچنان که شایسته است جهاد کن و در راه خدا ملامت هیچ ملامتگری مانع کار تو نباشد. برای نیل به حق و حقیقت هر جا که باشد در حوادث شدید قوت بخشو و حقایق دین را فرا بگیر و در آنها تفقه کن و نفس خود را به تحمل آنچه ناگوار است عادت بده و چه اخلاق نیکوییست شکیبایی در مسیر حق و نفس خود را در همه امور زندگی به خدایت و
پناهنده کن، زیرا با این پناهندگی نفس را به جایگاهی محکم و امن و مانعی بزرگ وارد می سازی. و در سؤال از پروردگارت اخلاص ببرز، زیرا عطا و محروم ساختن به دست اوست. از خداوند فراوان طلب خیر کن و وصیت مرا کاملا بفهم و از آن روی گردان مباش، زیرا بهترین سخن آن است که سودی بدهد. علمی که در آن خیری نیست سودی ندارد و از علمی که شایسته تعلم نیست نفعی نتوان برد. فرزندم، از آن هنگام که دیدم سالیان عمر بالا می رود و ضعف و ناتوانی وجودم را فرا می گیرد، برای وصیت به تو پیش دستی کرده و خصلت‌هایی از آنچه را که می بایست برای تو بگویم در این وصیت وارد نمودم. پیش از آنکه اجل بر سرم تاختن آورد، پیش از آنکه آنچه در درون دارم ناگفته بماند، اقدام به این توصیه نمودم. پیش از اینکه قوه رأی و نظرم رو به کاهش برود، همان گونه که قوای جسمانی کاسته شد، و پیش از آنکه بعضی از عوامل پیروزمند هوا به تسخیر دل و عقل پیش از من سبقت جوید و خشونت و سختی تو را فرا گیرد. اجز این نیست که قلب انسان جوان مانند زمین خالی از کشت است که هرچه در آن پاشیده یا کاشته شود آن را می پذیرد. بنابراین پیش از آنکه دلت قساوت بگیرد و عقلت مشغول شود، به تعذیب تو پیش کسی کردم تا با اندیشه و نظر جدی حقایقی را که اهل تجربه جستجو و آزمایش کردند فرا بگیری و از آنها غنی شوی. در نتیجه از زحمت طلب و تلاش برای تحصیل نتیجه تجربه بی نیاز باشی و به تو همان رسد که ما به آن رسیدیم و برای تو آشکار شود آنچه گاهی برای ما تاریک بود. فرزندم، من اگر چه به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، با این حال در کارهای آنان نگریستم و در اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر نمودم، به طوری که مانند یکی از آنان شدم. بلکه از آن نظر که اطلاع از عموم سرگذشتشان پیدا کردم، گویی با همه آن مردم از اولین تا آخرین افراد آنان زندگی کردم و صاف آنان را از پیرش و نفع آن را از ضررش شناختم و برای تو از هر امری صاف خالصش را و از هر چیزی زیبایش را برگزیدم و مجهولش را از تو برگرداندم. و دیدم اهتمام و علاقه شدید من به امور حیات تو همانند اهتمام پدری مهربان به فرزندش می باشد. بنابراین تصمیم به تأدیب تو گرفتم که ادب را در حالی از من بپذیری که در بهار زندگی هستی، رو به سپری کردن عمر و آینده روزگار می روی و دارای نیتی سالم و نفسی صاف و پاک هستی. و در این تأدیب برای تو نخست از تعلیم کتاب خداوند عز و جل و تأویل آن شروع کنم. همچنین در آغاز تعلیم قوانین اسلام و احکام و حلال و حرام آن را برای تو تبیین نمایم و برای تو به غیر این تعلیمات نپردازم. سپس بیمناک شدم مبادا اختلافات ناشی از هواها و آرای بی اساس که مردم را به اشتباه انداخته برای تو نیز مشتبه شود، و با اینکه خواهان ترخ و تصری و آگاه ساختن تو به آن اختلافات نبودم، با این حال احساس کردم آگاه ساختن تو به این امر بهتر است از اینکه تو را در اموری رها بسازم که از حلاکت تو در آنها بیمناکم، و امیدوارم خداوند تو را برای وصول به رشد و کمال توفیق دهد و تو را به راه معتدل و راست هدایت فرماید. اینک این توصیه ها را برای تو مطرح می نمایم و از تو می خواهم به آنها عمل کنی. و بدان ای پسرم، پسندیده ترین چیزی که از وصیت من می توانی بگیری تقوای الهی و بسنده کردن به آنچه خدا برای تو مقرر فرموده و پذیرش آن عقاید و اعمالی است که نیاکان گذشته و صلحای خاندان تو آنها را پذیرفته بودند. آنان هرگز از نگریستن به خیشتن باز نماندند، همان گونه که تو به خیشتن می نگری و در باری خود اندیشیدند، همان گونه که تو می اندیشی. و این نگرش و اندیشه آنان را در نهایت کار وادار کرد به آنچه که شناختند عمل کنند و از آن که مکلف به آن نبودند خودداری ورزند. و اگر نفس تو از پذیرش این مطلب امتناع ورزید بدون اینکه خودت آن را بدانی، چنان که پدرانت دانسته بودند، پس جستجویت در باری دانستن آن به وسیله فهم و تعلم باشد، نبا قوت خوردن در اشتباهات و تشدید خصومتها. و پیش از آن که در آن امور نظری بیندازی، به یاری جستن از خدا ابتدا کن و میل به او برای یافتن توفیق از او و ترک هر گونه آلودگی که تو را در شبه داخل کند یا تو را به گمراهی تسلیم نماید. در آن هنگام که یقین کردی دلت صاف شد و به مقام خشوع رسید و نظرت متمرکز و تکمیل شد و اهتمام تو در یک مقصود والا هماهنگ متحد گشت، پس بنگر در آنچه برای تو تقسیم کردم و اگر آنچه از خویشتن میخواستی و فراغت نظر و اندیشه است برای تو آماده نشد، در این زمان بدان که در تاریکی راه گرفتار شده و در ظلمت ها قوت برگشته اید و هر کس در جستجوی دین باشد به گمراهی و تاریکی مبتلا نمی شود. در چنین زمانی امساک و توقف بهتر از هر چیزی است. پسرم، وصیتم را خوب دریاب و بدان مالک مرگ همان مالک زندگی است و آفریننده همان میراننده است و فانی کننده همان برگرداننده است و آن کسی که مبتلا می کند عافیت می بخشد. و قطعی است که دنیا برقرار نمی شد مگر بر همان سنت جاریه که خدا آن را وضع فرموده در مجرای نعمتها، ابتلا، پاداش در معاد یا هر آنکه که آن را خواسته و تو آن را نمی دانی. اگر فهم چیزی از این امور برای تو مشکل شد، آن را بر نادانیت حمل کن، زیرا تو در خلقت نخستین جاهل بودی، سپس تعلم یافتی و چه زیاد است آن چه نمی دانی و رأی تو در آن متحیر می ماند و بینایت در آن گم می شود. سپس آن را بعد از آن می بینی، پس به عنایت خداوندی چنگ بزن که تو را آفریده و روزی داده و خلقت تو را تنظیم فرموده است. پس عبادتت برای او باشد و میل و رغبتت به سوی او و بیم و حراست از او. و بدان ای پسرم، هیچ کس از خداوند سبحان آن اطلاع را نداده که رسول خدا صلوات الله علیه داده است. پس به راه نمایی او خوشنود باش و راهبری او را به رستگاری بپذیر. من از هیچ اندازی برای تو مضایقه نکردم، فقط ایست که تو برای درک و شناخت خویشتن اگر چه کوشش کنی به پای نظر و آشنایی من درباره تو نخواهی رسید. و بدان ای پسرم، اگر برای پروردگار تو شریکی وجود داشت، رسولان او برای تو مبعوث می شدند و آثار ملک و سلطه او را می دیدی و کارها و صفات او را می دیدی، بلکه پروردگار تو خداوندی است یگانه، همان گونه که خود را توصیف فرموده است. هیچ کس نمی تواند در ملک او تضادی با او بورزد و هرگز زبان راهی به او ندارد و وجود اقدس او ازل بوده است، اولین موجود است بدون اولیت و پایان همه آنهاست بدون نهایت. ربوبیت او با عظمت تر از آن است که به احاطه قلب و بینایی درآید. وقتی این حقیقت را شناختی، چنان عمل کن که انسانی مانند تو در کوچکی شأن و کمی توانایی و فراوانی عجز و بزرگی احتیاجش به پروردگارش در طلب اطاعت او و ترس از عذاب و هراس از غضبش عمل می نماید. زیرا خداوند تو را دستور نداده مگر به نیکی و تو را نهی نفرموده مگر از زشتی. پسرم، من از دنیا و حال و زوال و تحول آن به تو خبر دادم، همچنان که از آخرت و آنچه برای اهل آخرت در آن سرا آماده شده اطلاع دادم و برای تو مثلها زدم تا از آنها عبرت بگیری و از آنها پیروی نمایی. جز این نیست، مثل کسانی که دنیا را شناختند مانند مثل مسافرانی است که منزل بی آذوقه آنان را به زحمت انداخت و آنان منزلی دارای وسائل معیشت و وسیع را مقصد خود قرار داده و سختی‌های راه آن منزل و دوری از دوست و خشونت سفر و ناگواری خوراک را برای رسیدن به خانه وسیع و قرارگاه تحمل نمودند. آنان از این همه مشقت و زحمت دردی احساس نمی کنند و در خرجی که در این مسیر می نمایند هیچ ضرری نمی بینند و چیزی برای آنان محبوب تر از چیزی نیست که آنان را به منزل و محلهشان نزدیک کند. و مثل کسی که فریب این دنیا را بخورد مانند مثل قومی است که در جایگاهی دارای وسائل رفاه و آسایش زندگی می کردند، سپس مجبور شدند به جایگاهی بی خیر و فاقد رفاه و آسایش کوچ کنند. قطعی است برای چنین مردمی چیزی ناگوارتر و مصیبت بارتر از جدائی از آن منزل پر آسایش و حرکت به سوی جایگاه فاقد رفاه و آسایش نمی باشد. پسرم، نفس خود را بین خویشتن و مردم میزان قرار بده، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داری و آنچه برای تو ناملایم و ناگوار است بر دیگران نیز که راحت بار تلقی کن. ظلم مکن چنان که نمی خواهی ظلمی به تو برسد. و نیکویی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکویی شود. و زشت بشمار از خیشتن آنچرا که از دیگران زشت می شماری. آنچرا نمی دانی مگو، اگرچه آنچه که می دانی اندک باشد. و درباره کسی دیگر مگو آنچرا که نمی خواهی درباره تو گفته شود. و بدان خودپسندی ضد درستی و آفت عقل هاست. در تکاپو برای تحصیل سعادت خیشتن کوشا باشه و خزامدار دیگران بباشه و هنگامی که به مقصد خود رسیدی از دیگر اوقات به پروردگارت خاشع تر باش. و بدان پیش روی تو راهیست بستور و دارای مشقت شدید و تاز جستجوی شایسته در چگونگی این راه و اندازه توشه کافی و پشتی سبکبار بی نیاز نیستی. پس بار بیش از طاقت بر پشت خود حمل مکن که سنگینی آن و بال گردنت باشد. و اگر از مستمندان کسی را پیدا کردی که از طرف تو توشه به قیامت ببرد و در آن روز هنگام احتیاج آن را به تو برساند، وجودش را غنیمت بشمار و بار را به او بسپار و هرچه بتوانی در فراوان کردن زاد و توشه او بکوش. شاید روزی جستجویش کنی و او را نیابی. و هر کس از تو وامی بخواهد و تو توانای آن را داشته باشی، وجود او را غنیمت بشمار و نیازش را برطرف کن تا در روز دشواری آن را به تو ادا کند. و بدان پیش رویت گردنیست رنجزا. در عبور از این گردنه حال مردم سبکبار بهتر است از سنگین باران و حال کسی که در آن گردنه آهسته و کند حرکت نماید زشت‌تر از حال کسی است که با سرعت از آن عبور می کند و حتمیست که آن جایگاه بسیار دشوار محل فرود آمدن توست، یا بر بهشت یا بر آتش. پس پیش از رسیدن به آن جایگاه هولناک آن را برای خود آماده کن و منزل را پیش از آن که در آن وارد شوی هموار ساز، زیرا برای آدمی پس از مرگ نه جای پوزشی است و نه امکان بازگشت به این دنیا. و بدان آن خداوندی که گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین به دست اوست به تو اجازه دعا داد و اجابت آن را به عهده گرفته و به تو دستور داده است از او مسئلت کنی و او عطا فرماید و تو از او رحم بخواهی او به تو رحم فرماید. آن خداوند مهربان بین تو و خیشتن کسی که تو را از او بپوشاند قرار نداده و تو را به سوی کسی وادار نکرده که درباره تو به او شفاعت کند و تو را در صورتی که بدی کرده باشی از تو به منع نکرده است و برای وارد ساختن عذاب بر تو عجله‌ای ندارد و اگر به سوی او برگشتی تو را سرزنش نمی کند و تو را در آن هنگام که شایسته رسوا شدن هستی رسوا نمی کند و برای قبول توبه از تو سخت گیری نکرده و به وسیله کیفر با تو مناقشه ننموده و از رحمت خیش ناامیدت نفرموده است، بلکه بازگشت تو را از گناه ثواب قرار داده و گناهت را یکی و اطاعت و نیکویت را ده محاسبه نموده است و در بازگشت به سوی او و طلب خوشنودی از او را باز گذاشته است. پس هنگامی که او را به خانی صدایت را می شنود و وقتی با او آهسته به نیایش به پردازی آن را می داند. پس اگر این حقایق را بدانی حاجتت را به او عرض خواهی داشت و ذات نفس خیشتن را در پیشگاه او بگسترانی و قصه ها و اندوهای خود را به بارگاه او بیان کنی و برطرف شدن سختی هایت را از او بخواهی و برای همه امور زندگیت از او یاری طلبی و از خزائن رحمت او عطایایی را مسئلت نمایی که جز او نتواند آنها را به تو عنایت فرماید، از فضولی عمرها و صحت بدنها و گسترش روزیها. سپس خداوند متعال کلیدهای گنجینه‌های نعمت‌هایش را با اجازه و رخصت ده مسئلت از او در اختیار تو قرار داده است. پس هر وقت بخواهی درهای نعمت او را به وسیله دعا به روی خود باز کنی و انبوه رحمتش را به سوی خود سرازی نمایی. تأخیر اجابت دعایی که به بارگاه خداوند نمودهی ناامیدت نسازد، زیرا عطای الهی و اندازه نیت است. و گاهی اجابت دعا برای بزرگتر نمودن پاداش دعا کننده و فراوان بودن عطای آرزو کننده به تأخیر می افتد. بسا باشد که چیزی را از خدا مسئلت نمایی ولی آن خواسته به تو داده نمی شود، ولی در مقابل بهتر از آن خواسته یا در این دنیا و یا در آخرت نصیبت می شود. یا آن خواسته به جهت آنچه برای تو بهتر است از تو برمی گردد. پس چه بسا آنچه مسئلت نموده ای اگر به تو داده شود دینت از بین می رود. پس تو خیلی را از خدا مسئلت کن که زیباییش برای تو بماند و وبالش از تو دور شود. پس ما چیزی است که نه آن برای تو می ماند و نه تو برای آن. و بدان ای پسرم، جز این نیست که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، و برای فنا به عالم هستی گام گذاشته ای نه برای ابدیت، و برای مرگ نه برای زندگی. و قطعی است تو در این دنیا در جایگاهی قرار گرفته ای که باید از آن کوچ کنی و به اندازه کفایت از آن برخوردار شوی. تو در مسیر آخرتی و تو از مرگ گریزانی، با این که نجاتی نیست برای کسی که از مرگ بگریزد، و هر کس مرگ در پی اوست از او فوت نخواهد شد و ناچار گریبان او را خواهد گرفت. همواره بر حذر باش از این که مرگ تو را در حال زشتی دریابد که تو با خویشتن در باری بازگشت از آن زشتی گفتگو می کردی. آری بر حذر باش از این که مرگ بین تو و بازگشت از گناه مانع شود که در نتیجه خود را به حلاکت بیفتنی. به یاد مرگ پسرم، فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به آن روی خواهی آورد و کارت پس از مرگ به آنجا منتهی خواهد شد، تا در آن هنگام که مرگ به سراغت آید تو احتیاط کرده و برای استقبال از آن آماده باشی و برای رویارویی نیکو با آن کمر همت به میان بسته باشی. آگاه باش تا مرگ ناگهان بسرت تاختن نیاورد که تو را مبهوت سازد. و بپرهیز از این که فریب گروهی از اهل دنیا را بخوری، جمعی که چنان دلبستگی به آن پیدا کردند که گویی در آن جاودان خواهند زیست. خداوند سبحان درباره این دنیا به تو خبر داده و خود همین دنیا خود را برای تو توصیف نموده و پرده از زشتی‌های خود برای تو برداشته است. پس جز این نیست که مردم این دنیا همانند سگ‌های او کننده و درندگان خون آشامند که بعضی از آنان و بعضی دیگر او کنند. عزیزش ذلیلش را می خورد و بزرگش بر کوچکش غلبه کند. برخی از آنان شترانی هستند بسته و برخی دیگر مهار گسیخته و رها شده که عقول خود را گم کرده و سوار بر مشغولات و سرگردان هستند. دسته های آفت زده در بیابانی شنزارند که حرکت در آن دشوار است، نه شبانی دارند تا آنان را مدیریت کند و نه گلبانی که آنان را بچراند. دنیا آنان را در راه تاریک و کور کننده به حرکت در آورد و چشمانشان را از کانون نور هدایت برگرفت. پس در حیرت کده گم گشتند و در نعمت آن غرق شدند و دنیا را برای خود خدا اتخاذ کردند. پس دنیا آنان را به بازی گرفت و آنان هم آن را به بازی گرفتند و پشت سر و فوق آن را فراموش کردند. مدارا در طلب. زود باشد که تاریکی برداشته شود. گویی کوچ کنندگان رسیدند. آن کسی که با سرعت رود به کاروان ملحق گردد. و بدان ای پسر من، کسی که مرکبش شب و روز است قطعا او را میبرند اگرچه ایستاده باشد و مسافت را طی میکند اگرچه توقف کرده و در راحتی باشد. و بدان به یقین تو نه به آرزویت میرسی و نه از عجلت فراتر میروی و قطعا تو در مسیر کسی قرار گرفته ای که پیش از تو بوده است. در طلب دنیا با آرامش رفتار کن و کسب و تجارت را به نیکویی برگزار، زیرا بسا طلب و جستجو که به از بین رفتن مال منجر شده است. پس نه هر جویندهی به آن روزی که می خواهد می رسد و نه هر کسی که در طلب راه اختصار را پیش گرفته محروم می ماند. کرامت نفس خود را از هر گونه پستی ها بالاتر بدار اگر چه تو را به آنچه میل داری برساند، زیرا تو در برابر آنچه از شرف نفس خود از دست می دهی عوض نخواهی گرفت. و هرگز بندی دیگری مباش در حالی که خدا تو را آزاد آفریده است. و چیست نیکویی یک خیر در صورتی که بدون شر به دست نخواهد آمد و چیست ارزش آن آسانی که بدون دشواری قابل وصول نیست؟ و بپرهیز از آنکه مرکب‌های طمع تو را برانند و به سرچشمه‌های هلاکت برسانند. و تا به توانی بین خود و خدا یک ثروتمند را واسطه قرار مده زیرا تو به قسمت و سهم خود نائل خواهی شد و اندکی از جانب خداوند سبحان با عظمت‌تر و با ارزش‌تر از خواستنی‌های فراوان است، اگرچه همه آنها از خداست. وصیت‌های متنبه و تدارک خطایی که از سکوت تو به وجود آمده آسان‌تر است از جبران آنچه که از سخنت فوت شده است و حفظ آنچه در ضعف است با بستن بندهایش و نگهداری آنچه در دستداری بهتر از طلب کردن چیزی است که در دست دیگری می باشد. و تلخی ناامیدی بهتر از مسئلت از مردم است و کار و پیشه با پاکدامنی بهتر از بی‌نیازی با انحرافات است و انسان نسبت به سر خود نگهدارتر است و بسا کسانی که در باری عوامل ضرر می کوشند. کسی که فراوان سخن بگوید به سرسام گویی افتد و کسی که بیاندیشد بینام شود. خود را به اهل خیر نزدیک کن تا از جمله آنان باشی و از اهل شر دوری گزین تا از آنان جدا شوی. بد تعامی است غذایی که از حرام تهیه شود و ستم بر ناتوان بدترین ظلم است. اگر مدارا خشونت تلقی شود خشونت جای مدارا را می گیرد. بسا اوقات که دوا درد شود و درد دوا گردد. چه بسا نصیحت کند کسی که ناصح نیست و خیانت کند کسی که خیرخواه تلقی شده است. بپرهیز از تکیه کردن به آرزوها، زیرا آرزو متاع و کارای مردم احمق است. عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها چیزی است که پندی به تو دهد. و فرصت ها پیش شستی کن پیش از آن که فوت آن موجب اندوه شود. چنان نیست که هر طالبی به مقصد برسد و هر قایبی باز گردد. و زاده کردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد از تباهی است. برای هر امری غایتی است. آن که برای تو مقدر است به زودی به تو خواهد رسید. بازرگان در معرض خطر است و بسا شیء ناچیز که افزاینده تر از اشیاء فراوان است. نه در یار یاور پست خیری است، نه در دوست بدگمان. با روزگار آسان گیر مادامی که با تو بسازد و رام باشد. و خود را به امید چیزی بیشتر به خطر مینداز و بپرهیز از آن که مکتب ستیزگری و لجبازی تو بنای چموشی گذارد. در آن هنگام که برادرت به فکر قطع ارتباط با تو افتاد نفس خود را به پیوند با او وادار کن. همچنین اگر بخواهد از تو روی گردان شود تو نفس خود را به لطف و نزدیکی و محبت با او وادار و در آن زمان که برای تو بخت ببسد تو به او بس و بخشش نما. و اگر از تو دوری گزیند تو خود را به او نزدیک کن و هنگامی که با تو شدت ببسد خود را به نرمش با او وادار. اگر گناهی مرتکب شد عذرش را بپذیر تا آنجا که گویی بنده او هستی و او صاحب نعمت توست. و بپرهیز از آن که این مقابله با ازداد را در غیر موردش به کار ببندی یا با کسی انجام بدهی که شایستگی آن زیبایی ها و عظمت ها را ندارد. هرگز دشمن دوستت را برای خودت دوست اتخاذ مکن که به خصومت با دوستت منجر شود و خیرخواهی و خیراندیشی را در باری برادرت خالص نما، چه خوشایند باشد و چه ناخوشایند. همواره غضب را به تدریج بیاشام، زیرا من جرعه که شیرین عاقبت تر و دارای پایانی لذیذتر از آن ندیدم. نم خویی کن با کسی که با تو خشونت کند، زیرا چنین کسی برای تو در معرض نم شده است. در باری دشمن با فضل و فضیلت رفتار کن، زیرا این رفتار یکی از دو پیروزی است. و اگر خواستی دوستی با برادرت را قطع کنی مقداری از آن دوستی را برای خود باقی نگه دار، زیرا ممکن است روزی آن شخص همان محبت باقی مانده را مورد استناد قرار بدهد. برکس نسبت به تو خوشگمان باشد گمانش را تصدیق کن و هرگز حق برادرت را به جهت دوستی که بین تو و اوست تباه مساز، زیرا برادر تو نیست کسی که حق او را ضایع کنی. و چنان مباش که خاندانت از ناحیه تو بدبخترین مردم باشند و به آن کس تمایل نداشته باش که از تو اعراض کرده است. و هرگز برادر تو برای قطع پیوند دوستی از علاقه تو به پیوند با او قوی تن نباشد. و هیچگاه برای بدی کردن نیرومندتر از نیکویی نمودن مباش. وزن مرد کسی که به تو ستمی ببرزد در نظرت بزرگ جلوه نکند، زیرا چنین شخصی در ضرر بخیشتن و سود رساندن به تو خواهد کوشید. و پاداش کسی که تو را شاد کند این نیست که با او زشتی نمایی. و بدان ای پسر من، روزی بر دو قسم است. یکی آن روزی است که تو آن را طلب کنی، دوم آن روزی است که تو را می طلبد. و اگر هم تو به دنبال آن نروی، آن روزی به سوی تو خواهد آمد. که زشت است خضوع و خود را پست نمودن در زمان احتیاج و ظلم و جفاکاری در هنگام بی‌نیازی. جز این نیست که آنچه از دنیا برای تو سودی خواهد داشت آن است که جایگاه ابدی خود را با آن اصلاح نمایی. و اگر می‌خواهی بر آنچه از دستت رفته ناله و زاری کنی، پس بر همه آنچه به تو نرسیده است زاری نما. استدلال کن به وسیله آنچه واقع شده بر آنچه واقع نشده است، زیرا امور جهان شبیه یکی گرند. و هرگز از آن مردم مباش که پند به او سودی نمیدهد مگر اینکه او را شدیدن به درد بیاورد، زیرا خردمند با تعلیم و تربیت های سازنده پند میگیرد در صورتی که حیوانات با زدن پند میگیرند. امواج اندوه ها را با نیروی تحمل و یقین نیکو از خود طرد کن. هر کس اعتدال را طرد کند مرتکب جور و انحراف می شود. یار حقیقی مانند خیشاوند و دوست واقعی کسی است که هویت دوستی را در نهان حفظ کند. هوا شریک کوری است، چه بسا دوری که از نزدیک نزدیک‌تر است و چه بسا نزدیکی که از دور دورتر. قریب کسی است که دوست نداشته باشد. هر کس از حق تجاوز کرد راه برای او تنگ می شود و هر کس به اندازه خود کفایت کند برایش پایدارتر است. و محکمترین رشته‌ای که برای تو شایسته است رشته است بین تو و خدا. هر کس اعتنایی به تو ندارد دشمن توست. گاه ناامیدی از چیزی دریافت آن است هنگامی که طمع مانی هلاکت است. چنان نیست که هر مخفی داشتنی آشکار شود و هر فرصتی قابل بهره برداری. و چه بسا آدم بینا در تشخیص مقصد به خطا رود و انسان نابینا به رشد و مقصد کمال خود نائل آید. تا به توانی شر را به تأخیر بینداز، زیرا هر وقت بخواهی می توانی آن را جلو بیندازی. و بریدن پیوند از نادان معادل پیوستن به خردمند است. هر کس به زمانه اطمینان کند زمانه به او خیانت ورزد و هر کس آن را تعظیم کند پست و خوارش نماید. چنان نیست که هر کس تیر انداخت به نشان بزد. هنگامی که صاحب سلطه بر جامعه دگرگون شود زمانه نیز تغییر پیدا کند. پیش از حرکت در راه از همراه و پیش از قرار گرفتن در خانه درباره همسایه تحقیق نما. بپرهیز از یادآوری آن سخن که بخنداند اگر که آن سخن را از کسی دیگر نقل کنی. نظری درباره زن. از مشورت با زنان بپرهیز، زیرا رأی و نظر آنان سست و تصمیمشان بی اساس است. زنان را در حجاب نگهدار تا از نگریستن به مردم باز مانند، زیرا سخت گرفتن حجاب برای بقای عفت آنان بهتر است و بیرون رفتنشان از خانه بدتر نیست از اینکه بیگانه ای را که به او اطمینان نداری نزد آنان به خانه آوری. و اگر بتوانی کاری کنی که هیچ کس جز تو را نشناسد آن کار را انجام بده و زن را بیش از آنچه نفس خود او مقتضی است تملیک بکن. پس به درستی که زن ریحان است نه قهرمان. و در بزرگ یاشت او به بیش از حد نفس او تجاوز مکن و او را به طمع مینداز که برای دیگری شفاعت و میانجیگری کند. بپرهیز از غیرت در غی موردش، زیرا چنین تعصب افراطی زن صحیح و سالم را به بیماری و بیگناه را به بدگمانی می خواند. و به هر فردی از خدمتکارانت کار و وظیفه ای اختصاص بده، زیرا اختصاص باعث می شود در خدمت کردن به تو کار را برگردن یکدیگر نیندازند. قبیله و عشیره خود را محترم به شمار، زیرا آنان بارهای تو هستند که به وسیله آنان به پرواز در می آیی و اسب تو هستند که به طرف آن بر می گردی. دعا. پسرم، دین و دنیایت را به خدا می سپارم و و بهترین فرمان و قضای الهی را امروز و فردا در دنیا و آخرت از او برای تو مسئلت دارم. و سلام.
نامی 32 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه.
گروه فراوانی از مردم را به هلاکت رساندی، آنان را به گمراهی خود فریب دادی و در موجی از دریای کثیف درونت انداختی که تاریکی ها آنان را از هر سو احاطه کند و اشتباهات آنان را در تلاطم مضطرب سازد. در نتیجه از مقصد حقیقی تجاوز کرده و به پشت سر برگشتند و راه قهقرا را پیش گرفتند و به دودمان خود تکیه نمودند، مگر گروهی از بینایان که از تو و مقاصد تو برگشتند.
آنان پس از آنکه تو را شناختند از تو جدا شده و دست از یاری تو برداشتند و به طرف خدا گریختند و پناهنده شدند، زیرا تو آنان را به دشواری ها انداخته و از اعتدال منحرفشان ساختی. ای ماویه، از خدا درباره خیشتن بترس و افسارت را از دست شیطان درآور، زیرا دنیا از تو بریده است و آخرت به تو نزدیک می باشد.
نامه 33 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به قسم بن عباس و او کارگزار آن حضرت در مکه بود. اما پس از حمد و ثنای خداوندی با حضرت مخفی من در مخب برایم نوشته و خبر داده که جمعی از مردم شام را برای ایام حج به مکه فرستادند. مردمی کورده، ناشنوا و نابینا از شنیدن و دیدن حقیقت که حق را با باطل مخلوط می کنند و مخلوق را در معصیت خالق اطاعت می کنند و به بهانه دین منافع دنیا را می دوشند و خواستنی های دنیا را در مقابل شایستگی های انسان های نیکو و با تقوا در جهان آخرت می خرند و هیچ کس به خیر نمی رسد مگر کسی که عمل به خیر می کند و به هیچ کس پاداش شر داده نمی شود مگر به مرتکب شر. پس درباره آنچه در این دنیا مربوط به سعادت در زندگی توست، هموار مختار و خوشیار و خیرخواه و خردمند و پیرو فرمانده و در اطاعت امامت پا بر جا باش و بپرهیز از ارتکاب آنچه باید از آن پوزش طلبید و در هنگام برخورداری از نعمتها خود کامه مباش و در هنگام سختیها از سستی و احساس شکست پرهیز کن.
نامی 34 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر به هنگام ناراحتی محمد از عزل او از مصر و فرستادن مالکشتر به جای او. سپس مالک در حرکت به طرف مصر پیش از ورود به آن سرزمین از دنیا رفت.
اما پس از حمد و ثنای خداوندی از ناراحتی تو از اعزام مالکشتر به جای تو اطلاع پیدا کردم. من این کار را به خاطر آن نکردم که تو در کوشش و جدیت در انجام تکالیف مسامحه و تأخیر کرده‌ای و همچنین نه از این جهت که به واسطه این کار بر تلاش و کوشش خود بیفزایی، و اگر من آن مقامی را که در اختیار توست از تو بگیرم قطعاً به جای آن تو را مأمور کاری می کنم که هم زحمتش برای تو اندک و هم تصدی و مدیریت آن برای تو جالب‌تر باشد. قطعیست مردی که او را والی مصر نمودم مردی بود برای ما خیرخواه و خیراندیش و بر دشمن بسیار سختگیر و انتقام گیرنده. پس خدا او را رحمت کناد. تحقیقاً روزگار عمرش به پایان رسید و مرگ خود را دیدار نمود و ما از او راضی هستیم و خداوند خوشنودی خود را نصیبش سازد و پاداش نیکش را چند برابر فرماید. برای تعقیب دشمن راه بیابانها را در پیش گیر و با بینائیت حرکت کن و برای جنگ با کسی که با تو به جنگ بپردازد آماده باش و مردم را به راه پروردگارت دعوت نما و از خداوند به طور فراوان طلب یاری کن تا در آنچه ناآرامت می کند تو را کفایت و در آنچه بر تو رسد تو را یاری فرماید به خواست خداوند.
نامی 35 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به عبدالله ابن عباس پس از شهادت
محمد ابن علی بکر. اما پس از حمد و ثنا کشور مصر به وسیله دشمنان گشوده و تصرف شد و محمد ابن علی بکر رحمت الله علیه به شهادت رسید. اما شهادت این مرد خدا را به عنوان از دست دادن فرزندی خیرخواه و خیراندیش و کارگزاری بسیار کوشا و شمشیری بران و رکنی دفاع کننده محاسبه می کنیم. من مردم را برای ملحق شدن به او تحریک کردم و آنان را پیش از آن که آن یار و یاور عزیز ما به شهادت برسد به کمک و پشتیبانی او ترغیب نمودم و دستور دادم. آنان را پنهانی و آشکارا و ابتداءً و مکررن دعوت نمودم. برخی از آنان با اکراه آمدند و بعضی دیگر عذر دروغین آوردند. پاره‌ای هم محمد ابن ابی بکر را تنها و بی‌یاور گذاشتند و عقب نشستند. از خداوند متعال مسئلت می دارم به زودی مرا از دست آنان نجات بدهد. سوگند به خدا اگر در هنگام رویارویی با دشمن اشتیاق و امید مرگ نداشتم و خود را برای مرگ آماده نمی کردم، دلم نمی خواست حتی یک روز با آنان بوده و ملاقاتشان کنم.
نامه 36 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به برادرش عقید بن ابی طالب درباره لشکری که به سوی بعضی از دشمنانش فرستاده بود. این نامه پاسخیست به نامی که عقیل برای او نوشته بود. من لشکر انبوهی از مسلمانان را به سوی او فرستادم. هنگامی که خبر حرکت این لشکر به او رسید، برای فرار محکم کمر بست و با پشیمانی عقب نشست. لشکر در راه به او رسید و در حالی که غروب آفتاب نزدیک بود، مقداری اندک به اندازه تلفظ کلمه لا با یک دیگر جنگیدند. زمانی جز به مدت یک ساعت نکشید که با ناراحتی شدید پس از فشار سخت گلویش نجات پیدا کرد و بیش از رمقی از او نمانده بود که با سختی خود را از معرکه به در برد. ای برادرم، یاد قریش و تلاش در گمراهی و دورانشان را در تفرقه انداختن و سرکشی آنان را در وادی ظلمت‌ها رها کن، زیرا آنان به جنگ با من همان گونه اتفاق کردن که پیش از من به جنگ با رسول الله صلوات الله علیه. پس بر قریش با هر گونه مجازات زشت، زیرا آنان پیوند اصیل خویشاوندی با من را بریدند و حاکمیت پسر مادرم را از من سلب کردند. و ما سؤالی که درباره نظر من راجع به جنگ پرسیده بودی، نظر من درباره پیمان شکنان جنگ و پیکار است تا خدا را دیدار کنم. نفراوانی مردم پیرامون من باعث افزایش عزت می شود و نه پراکنده شدن آنان از دور من موجب وحشت می گردد. و تو فرزند پدرت را چنان احضیابی مکن که اگرچه مردم او را رها کنند زاری کند و پستی را بپذیرد و یا با قبول اهانت به ظلم و تعدی ظالمان تن بدهد و زمام امور خود را به آسانی به دست یک کشنده بسپارد و یا پشت خود را برای سواری هموار و خم نماید. اگر از حال من پرسی که چگونم، به طور قطع من در برابر حوادث سخت زمان مقاوم و شکیبایم. برای من سخت است اندوهی در من دیده شود که دشمن شماتت کند و یا دوست ناراحت گردد.
نامه 37 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. پس پاک و بری از نواقص است خدا، که اندازه به هواهای مستند به بدعت و شک و تردیدهای ناشی از پیروی شیطان و هوس‌های حیوانی ملزم شده ای. این الزام نابکارانه تو همراه با ضایع کردن حقایق و زیر پا گذاشتن پیمان‌هایی است که عمل به آنها را خداوند از تو خواسته است و مردم درباره آنها علیه تو حجت دارند. و ما پرگوی تو پیرامون عثمان و قاتلان او جز این نیست که تو مردی هستی به وقتی پیروزی را از آن خود می دیدی او را یاری کردی و در آن زمان که پیروزی برای او لازم بود او را تنها و شکست خورده رها کردی. و سلام.
نامه 38 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به مردم مصر هنگامی که مالکشتر را بر آنان والی فرمود.
از بنده خدا علی زمامدار مؤمنین به آن قومی که برای خدا خشمگین شدند هنگامی که خدا را در روی زمین نافرمانی نمودند و حق او پایمال شد، تا آنکه ظلم پرده های خود را بر نیکوکار و بدکار و هر کسی که ساکن و یا کوچ کننده بود بگستراند. نیکی و ارزشی نمانده بود که مردم به آن بیارامند و نزدشتی جلوگیری می شد. اما بعد از حمد و ثنا من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزگاری بیم و هراس نخوابد و در ساعتهای وحشتناک از دشمنان عقب ننشیند و برای مردم نابکار از شعله آتش سوزان تر است. این مرد مالک ابن الحارث الاشتر است از مسحج. از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید، زیرا این مرد یکی از شمشیرهای خداوندی است که نه لبی آن کند است و نه ضربتی که وارد می آورد بی اثر است. اگر به شما دستور بدهد که دست جمعی حرکت کنید بدون تأخیر راه بیفتید و اگر امر به توقف نماید توقف کنید، زیرا او اقدام نکند و عقب ننشیند و به تأخیر و تقدیم نیندازد مگر به دستور من، و من به جهت صفاتی که این مرد دارد، یعنی خیرخواهی و خیراندیشیش درباره شما و شدت سختگیریش بر دشمنان شما، او را از خود گرفتم و شما را به خودم مقدم داشتم. نامه 39. نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به عمرو بن العاص. قطعا تو دین خود را تابع دنیای مردی کرده ای که گمراهی او آشکار است و پرده او دریده و همنشینی او انسان با کرامت را لکه‌دار می کند و شخص متین و شکیبا را به وسیله آمیزش با خود به حماقت بکشاند. تو دنبال او را گرفتی و بازمانده سفرش را خواستی، مانند پیروی سگ از شیر که به چنگال‌های او پناهنده می شود و انتظار باقی مانده شکار او را می کشد. در نتیجه دنیا و آخرت خود را از بین بردی و اگر جانب حق را می گرفتی به آنچه که می خواستی می رسیدی. پس اگر خدا مرا بر تو و پسر ابی سفیان مسلط نماید، هر دو را به خاطر اعمالی که انجام داده مجازات خواهم کرد، و اگر مرا ناتوان سازید و پایدار باشید، آنچه در پیش رو دارید برای شما بدتر است. نامه 40. نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به یکی از کارگزارانش. پس از حمد و ثنای الهی قضیه‌ای را از تو به من خبر دادند، اگر آن را انجام داده باشی پروردگارت را به غضب آورده و پیشوایت را نافرمانی کرده و در امانت خیانت نموده. به من خبر رسیده که محصولات زمین را برداشته و آن که را زیر پا داشته گرفته و آن که در دستت بوده خورده. فوراً حسابت را برای من بفرست و بدان محاسبه خداوندی با عظمت تر از حساب مردم است. و سلام. نامی 41. نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به یکی از کارگزارانش. بعد از حمد و ثنای خداوندی، من تو را در امانتم شریک نمودم و تو را برای خود همراز و به خود بسیار نصیب کردم و هیچ کس از دودمانم در پیش من برای مواسات و یاری و مددکاری و امانت داری و ادای امانت از تو موثق‌تر نبود. از آن زمان که دیدی روزگار به پسر عمویت حمله کرد و دست انداخت و دشمن شدت به خرج داد و چهره فیروزی به خود گرفت و امانت مردم دست خوش خیانت گشت و این امت سست و بی‌اثر شد، از پسر عمویت روی گرداندی مانند پوش کردن سپر به روی انسان. پس جدا شدی از او با دیگر کسانی که از او جدا شدند و او را تنها گذاشتی و با کسانی که او را رها کردند دمساز شدی و خیانت کردی به او با خیانتکاران. پس تو نه پسر عمویت را یاوری کردی و نه امانت را ادا نمودی. گویی نیت تو از جهاد خدا نبوده است و گویی تو برهانی برای کارهای خود از خدا نداشتی و گویی تو میخواستی این امت را در دنیایشان نحیله‌های خود قوت وسازی و آنان را درباره غنیمتی که به دست آوردند فریب دهی. هنگامی که برای خیانت بیشتر و شدیدتر فرصت پیدا کردی، در حمله شتاب نمودی و با حرکتی تند برجستی. به هر مالی که از اموال خاص بیوه زنان و یتیمان آنان قدرت پیدا کردی، آن را ربودی. مانند ربودن گرگ چابک بز زخم خوردی که خون آلود را، و آن را با دلی آسوده به حجاز فرستادی بدون اینکه از ربودن آن احساس گناه کنی. ای انسان بیمایه، گویی ارثی از پدر و مادرت را به جیب خانوادت ریختی، پاک و بریست خداوند. از این کاری که تو کرده ای آیا ایمان به معاد نداری؟ آیا از دقت در حساب روز قیامت باکی نداری؟ ای کسی که نزد ما از خردمندانی معدود محسوب می شدی، چگونه آشامیدنی و خوراکی را دوبارا تلقی می کنی با این که می دانی حرام می خوری و حرام می آشامی و کنیز ها می خری و زنان را به ازدواج در می آوری از اموال یتیمان و بینوایان و مؤمنان و مجاهدانی که خداوند آن اموال را به آنان واگذاشته و شهرها را به وسیله آنان حفظ فرموده است؟ از خدا بترس و اموال آن مردم را به خودشان برگردان، زیرا اگر این کار را نکنی و خداوند مرا بر تو مسلط بداند، تو را چنان مجازات کنم که عذر من نزد خدا باشد و با آن شمشیر تو را میزنم که هیچ کس را با آن نزدم مگر این که داخل آتش شد. و سوگند به خدا، اگر دو فرزندم حسن و حسین مثل تو خیانت می کردن، رضایت و خرسندی از من نمی دیدند و به هیچ خواسته ای از من نمی رسیدند تا حق را از آن دو بگیرم و باطل را که با ظلمشان به وجود آمده بود از بین ببرم. و به خداوندی سوگند یاد می کنم که پروردگار عالمیان است. خوشحال نمی شدم اگر آنچه از اموال مسلمانان را بودی برای من حلال بود که پس از زندگانی خود برای وارثانم میراث می گذاشتم. پس مقداری در باری خیش مواظب باشه. گویی مدت عمرت به پایان رسیده و زیر خاک دفن شدی و اموالت به تو ارائه شد در آن جایگاهی که ستمکار با حسرت و تأسف فریاد برآورد و آنکه عمرش را خبا کرده و آرزوی برگشت به دنیا نماید، در حالی که آن زمان جای گریز نیست. نامه 42 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به عمرو بن ابی سلمه مخزومی که کارگزار آن حضرت در بحرین بود و سپس نعمان بن اجدان زرقی را به جای او نصب فرمود. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، من نعمان بن اجدان زرقی را برای حکومت بحرین نصب نمودم و تو را از حکومت آنجا عزل کردم بدون این که توبیخ و ملامتی متوجه تو نمایم. تو تکلیف ولایت را به نیکی انجام دادی و امانت را ادا نمودی. به سوی ما بیا بدون این که مورد برگمانی باشی و نشایسته ملامت و نمتهم به تقصیر و نمرتکب گناه. من تصمیم گرفتم به مقابلی ستمکاران شام بروم و دوست داشتم تو پیش من حاضر شوی، زیرا تو از کسانی هستی که بر جهان با دشمن و بر پاداشتن ستون دین به آنان تکیه می کنم به خواست خدا. نامه 43 نامه ایست از آن حضرت سلام الله علیه به مسخلت ابن حبیه شیبانی. این مرد کارگزار آن حضرت گه اردشی خره بود. به من خبر رسیده که تو کاری کرده ای که اگر این خبر صحیح باشد خدایت را به غضب آورده ای و پیشوایت را نافرمانی کرده ای. تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسبهایشان آن را به خود مصروف نموده و خونهایشان در آن راه به زمین ریخته در میان گروهی از اعراب قوم خودت که تو را برگزیدند تقسیم می کنی. پس سوگند به خدا که دانه را شکافته و جانداران را آفریده، اگر این خبر مطابق واقع باشد از من در باری خود اهانت و تحقیر خواهی یافت و قدر و منزلت تو نزد من ثبوت خواهد شد. ای پسر عبیه، هرگز حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابود کردن دینت آباد مگردان که با این نابخردی از کسانی خواهی بود که بیش از همه اعمال آنان خسارت دیده است. هوشیار باش، حق همه مسلمانان که با شما و با ما هستند در تقسیم این غنیمت مساوی است و همه آنان از دیدگاه من با تساوی به آن غنیمت وارد و خارج می شوند. نامه 44 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به زیاد ابن عبیه. این نامه را هنگامی به زیاد نوشت که شنیده بود معاویه نامی به او نوشته و می خواهد او را بفریدد و به عنوان برادر به خود ملحق کند. متوجه شدم معاویه نامی به تو نوشته، می خواهد عقلت را بلرزاند و اراده و تصمیمت را متزلزل سازد. از معاویه برحذر باش، زیرا جز این نیست که او شیطانیست که از پیش روی انسان و پشت سر و طرف راست و چپش و به او روی می آورد تا او را در حال غفلت مورد حمله قرار دهد و فهم و عقلش را برباید. در زمان عمر ابن خطاب از ابو سفیان سخنی ناآگاهانه و بی اساس که در درونش آن را زیر رو کرده بود صادر شد. این سخن از وسوسه و تمایلات شیطانی بود که نه به وسیله آن پیوستگی نسبی اثبات می شد و نه شایستگی برای ارث بردن به وجود می آمد. و کسی که به چنین وسوسه و تمایلی بی اساس فکر کند، مانند شتر یا انسان هجوم آورنده به جایگاه آب است که به جهت بیگانه بودن از عده‌ای که دور آن جمعند مورد دفع قرار می گیرد و مانند پیاله یا کاسه و شبیه آنهاست که به پالان ببندند، که همواره در حال حرکت حیوان خصوصا در هنگام حرکت سریع می جمد و استقراری ندارد. هنگامی که زیاد این نامه را خواند گفت: سوگند به خدای کعبه، سخن امام مستند به دیدن است. و این کلام امام همواره در درونش بود تا معاویه برادری او را ادعا کرد. نامه 45 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزارش در بصره بود و خبری به آن حضرت رسیده بود که عثمان به مهمانی قومی از اهل بصره دعوت شد و او این دعوت را اجابت نمود. اما پس از حمد و ثنای خداوندی ای فرزند حنیف، شنیدم مردی از جوانان اهل بصره تو را به خان گسترده از طعام دعوت نموده و تو با شتاب بستر آن خان حضور یافتی. طعام‌های رنگارنگ برای تو خوش آمده و کاسه‌های گوناگون پیاپی بستر سفره تو آورده شده است و من گمان نداشتم تو خوردن غذای قومی را بپذیری که فقرای آنان مورد اعراض قرار گیرند و بی نیازانشان بستر طعام دعوت شدند. پس بینگر چه چیز خوردنی از این طعام می جوی و می بلعی؟ پس آنجا که شناسایی قضا برای تو مشکل است آن را بیانداز و در آن مورد که به پاکیزگی اصل و هدفهایش یقین کردی تناول کن. آگاه باش برای هر پیروی پیش رو بیست که باید از او تبعیت و از علم او کسب نور کند. هوشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراکش به دو قرص کفایت نموده است. بدانید شما قطعا توانایی این قناعت را ندارید، ولی با اتصاف به پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری کنید. سوگند به خدا من از دنیای شما طلایی نیندوختم و از غنیمتها و منافع آن مالی جمع نکردم و برای لباس پوزیدم عوضی آماده ننمودم و حتی وجبی از زمین این دنیا حیازت نکردم و من از قوت این دنیا نگرفتم مگر به اندازه توشه جانداری که پشتش مجروح و قضایش کم شود. و قطعا این دنیا در برابر کشمم پست‌تر و موهون‌تر از دانه تلخ ناچیزی است که به کار دقاقی برآید. ولی از همه آنچه آسمان بر آن سایه انداخته بود فدک در دست ما بود که نفوس گروهی از مردم به آن بخل ورزید و گروهی دیگر سخاوت ورزیده چشم از آن پوشیدند. خداست بهترین داور میان بندگانش و من آن چه کار با فدک و غیر فدک در حالی که فردا جایگاه نفس گور است که در تاریکی آن نشانه‌های وجودش از بین می رود و اخبارش ناپدید می گردد. آن گوری که اگر بر وسعتش اضافه شود و دو دست حفر کنندش آن را گسترش دهد، با این حال سنگ و کلوخ آن را بفشارد و خاک‌های انبو رخنه‌هایش را مسدود کند. جز این نیست که من نفس خود را با تقوا مشقت و ریاضت می دهم تا در روز ترس بزرگ در امن و امان آید و در کنارهای لغزشگاه ها ثابت شود. و اگر من بخواهم به این اثر صاف و مغز گندم و بافتهای این پرمیان راه ببرم می توانم. ولی هیهات اگر هوای من بر من پیروز شود و حرص و آز من به گزینش خوراک ها وادارم سازد، در حالی که ممکن است در حجاز و یمامه کسی باشد که طمعی در یک قرص نان داشته و سیری را به یاد نداشته باشد. یا با شکمی پر بخوابم و پیرامون من شکمهایی گرسنه و جگرهایی سوخته باشد، یا چنان باشم که گوینده گفته است و برای تو دردی بزرگ و کافی است این که با شکمی پر بخوابی و پیرامون تو جگرهایی باشد که آرزوی شدید به خوردن پوستی در باقی نشده داشته باشد. آیا در باری خودم به این قناعت کنم که گفته شود این امیرالمؤمنین است؟ ولی در ناگواری های روزگار با آنان شرکت نورزم یا در سختی زندگی الگوی آنان نباشم؟ زیرا من آفریده نشدم که خوردن غذاهای گوارا مرا مشغول بدارد، مانند چارپایی بسته شده که تمام همت او علفش می باشد. یا مانند حیوانی به حال خود رها باشم که زبالدانها را برهم زند و از علفهای آنها شکم خود را خور کند و از آنچه از وی خواسته شده غفلت ببرزد. یا رهایم سازند یا برای زندگی بیهوده به حال خودم را گذارند، یا تناب گمراهی را بکشم یا در راه منحرف به کجدوی افتم. گویی می بینم گوینده ای از شما را که می گوید اگر قضا و توشه فرزند ابی طالب همین است، پس ناتوانی او را از جنگاوری با امثال خود و پیکار با دلاوران باز داشته است. اینان بدانند درختی که در بیابان می روید چوب سخت‌تری دارد، در حالی که پوست سبزهای زیبا نازکتر و بی‌دوام‌تر است و روییدنی‌هایی که تنها از آب باران سیراب می‌شوند دارای شعله‌های قوی‌ترند و خاموشی آنان زمانی طولانی می‌خواهد. و من و رسول خدا صلوات الله علیه مانند دو شاخه از یک درخت هستیم و مانند آرنج به بازو. و سوگند خدا اگر همه عرب به جنگ با من بخیزند هرگز از آنان روی گردان نمی شدم و اگر فرصتی برای نشاندن آنان به جای خود پیش آید با سرعت به طرف آنان حرکت خواهم کرد و می کوشم تا روی زمین را از این شخص معکوس و بدنی که عقل درونش سرگشته است پاک کنم تا کلوخ از میان دانه های درو شده جدا گردد. و از این نام است که با این قسمت پایان می آبد. دور باش از من ای دنیا، تنابت بر گردنت باد، از چنگانهای تو رها شدم و از تورهای تو گریختم و از ورود به لفتشگاههایت پرهیز نمودم. کجایند آن چشمگیران قرون که با بازیهای خود آنان را فریب دادی؟ کجا رفتند آن اقوام و امتها که با زر و زیورهایت آنان را به فتنه و آشوب انداختی؟ اینک آنان گروگانهای گورها و قرار یافتگان در لابلای لحدها هستند. سوگند به خدا ای دنیا، اگر تو شخصی دیدنی و کالبدی محسوس بودی، حدود خداوندی را برای تو جاری می کردم در بارگ بندگانی که آنان را با آرزوها فرید دادی و امتهایی که در حلاکتگاه ها انداختی و در بارگ سراطینی که به نابودی سپردی و به جایگاه های برا واردشان ساختی، جایگاه هایی که نه ورودی برایشان ممکن است و نه خروجی از آنها. هیهات، هر کس به لغزشگاه تو قدم گذاشت لغزید و هر کس به دریاهای تو فرو رفت غرق شد و هر کس از تورهایت رها شد توفیق یافت و کسی که از تو جان سالم به در برد بینی از تنگی مسکن ندارد و دنیا نزد او مانند یک روز است که پایانش نزدیک است. دور شو از من ای دنیا، سوگند به خدا در مقابل تو پست و خوار نخواهم شد تا ذلیل و بیچارم کنی و تسلیم تو نخواهم شد تا مرا به دلخواهت بکشانی. قسم به خدا، قسمی که تنها مشیت خدا را در آن استثنا می کنم، نفس خود را چنان بیازت می دهم که اگر قرص نانی پیدا کنم برای خوردنش شاد شود و برای خورشت آن نان به نمکی قناعت بمرزد. چشم را رها سازم تا مانند چشمه آبی که منبع آن خوشیده باشد آبی در آن نماند و اشکش را تا پایانش بریزد. آیا حیوان چرنده از شریدن علف سیر شود و در جای خود بیارامد و گوسفند در آغل از گیاه سیر خورد و بخوابد و علی هم از توشه خود بخورد و بخوابد؟ پس چشم علی روشن باد که پس از سالیان طولانی از حیوانی محمل که به حال خود رها شده و چرندهی که به چریدن مشغول است پیدوی کند. خوشا به حال نفسی که واجباتش را به پروردگارش ادا کرده و در سختی‌های خود تحمل و شکیبایی نموده و از چشم بر هم زدن در خواب شبانگاهی دور شده است، تا آنگاه که خواب بر او پیروز گشته بدنش را بر زمین گسترده و کف دست را بالش زیر سر نموده در میان گروهی که ترس از معاد چشمان آنان را تا صبح بیدار نگه داشته و پهلوهایشان را از خوابگاه‌ها برکنار کرده و لب‌هایشان با تلفظ آهسته به ذکر پروردگارشان مشغول گشته و گناهانشان به جهت طول استغفارشان از درونشان پاک شده است. آنان هستند حزب الله، آگاه باشید، قطعاً حزب الله هستند که رستگارانند. پس ای فرزند حنیف، به خدا تقوا بورز و قوس‌های نان خودت کفایتت کند تا از آتش دوزخ نجات یابی.
نامی 46، نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به یکی از کارگزارانش. اما پس از حمد و ثنای خداوندی، تو نزد من از کسانی هستی که برای برپا داشتن دین و ریشه‌کن کردن تکبر گناهکار از او یاری می جویم و شکاف و رخنه مرزی را که بیم از آن می رود سد می نمایم. در هر چیزی که برای تو اهمیت دارد از خداوند یاری بطلب و شدت را با کمی نرمش درآمیز و در هر مورد که مدارا شایسته باشد مدارا کن و در حالی که جز سختگیری چاره‌ای نداری تصمیم به شدت بگیر. مال ترحم و عدل بر رعیت بگستران، برای آنان گشاد رو باش و با نرمش رفتار کن و بین همه افراد رعیت در نگاه گذرا و نگرش دقیق و اشاره و درود گفتن تساوی برقرار کن تا بزرگان در ظلم تو طمع نکنند و ناتوانان از دادگری تو مایوس نشوند.
نامه 47، وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه. وصیتی است به حسن و حسین سلام الله علیهما پس از آنکه ابن ملجم لعنت الله علیه او را زد. شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و دنیا را مخواهید اگرچه دنیا شما را طلب کند، و به هر آنچه از دست شما برود تأسف مخواهید و سخن برحق بگویید و عمل برای پاداش آخرت کنید و دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم باشید. شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامی من به او برسد به تقوای الهی و نظم امور خیش و اصلاح در میان مسلمانان توصیه می کنم. من از جد شما رسول خدا صلوات الله علیه شنیدم که می گفت اصلاح میان مردم از عموم نماز و روزه بهتر است. خدا را در نظر بگیرید درباره یتیمان، از تغذیه و اطعام آنان نکاهید و در جمع شما ضایع نشوند. خدا را در نظر بگیرید درباره همسایگانتان، زیرا همسایگان مورد سفارش پیامبر شما هستند. آن بزرگوار همواره در مورد آنان چنان سفارش می فرمود که گمان کردیم همسایگان ما را از وارثان قرار خواهد داد. خدا را در نظر بگیرید درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل به آن بر شما سبقت گیرند. خدا را در نظر بگیرید درباره نماز، زیرا ستون دین شماست. خدا را در نظر بگیرید درباره خانه پروردگارتان و تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر خانه خدا رها شود برای نزول عذاب مهلت داده نخواهید شد. خدا را در نظر بگیرید در جهاد با انبار و جانها و زبانهایتان در راه خدا، و بر شما با پیوستن به هم و بخشش و عطا به یک دیگر، و بپرهیزید از اندیشه به ضرر یک دیگر و گسیختن از هم. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. اگر این دو تکلیف را انجام ندهید اشرار شما بر شما مسلط می شوند. سپس هر چه دعا کنید برای شما مستجاب نخواهد شد. سپس گفت ای فرزندان عبدالمطلب، هرگز شما را نبینم که در خونهای مسلمانان فرو رفته اید با این دلیل که امیرالمؤمنین کشته شده است. آگاه باشید برای قصاص جز قاتل من کشته نشود. بنگرید اگر من در نتیجه این ضربت او از دنیا رفتم، یک ضربه در برابر ضربه او وارد کنید و هرگز قاتل را مسلح نکنید. اعضای مهم او مانند چشم، گوش و بینی او را نبرید، زیرا من از رسول خدا صلوات الله علیه شنیدم بپرهیزید از مصلح کردن اگر چه سگ هار یا دیوانه باشد.
نامی 48، نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. وقت ایست که ظلم و ارتکاب خلاف واقع انسان را در دنیا و آخرتش هلاک می کند و نقص و اختلال وجودی او را نزد عیب‌جوی او پدیدار می نماید.
و من یقین دارم آنچه را که از دست تو رفته نمی توانی دریابی. گروه هایی از مردم امری را بدون حق تغییر کردند و سوگند خوردند و خداوند دروغ آنها را آشکار ساخت. ای معاویه، از روزی بترس که مسرور و شادمان شود کسی که عاقبت کار خود را پسندیده کند و پشیمان گردد کسی که زمام خود را به دست شیطان سپرده و برای گرفتن زمامش از دست شیطان تلاشی ننموده است. تو ما را به حکم قرآن دعوت کردی در حالی که اهل قرآن نبودی و در واقع ما دعوت تو را نپذیرفتیم بلکه ما قرآن را در حکمش اجابت کردیم. نامیه 49 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، دنیا آدمی را از همه چیز منصرف نموده به خود مشغول می دارد و انسان دنیا دار چیزی از آن را به دست نمی آورد مگر اینکه طمع و اشتیاق آن را برای خود بگشاید. دنیا دار با آنچه از دنیا به دست آورده از آنچه که به آن نرسیده است بی نیاز نمی شود و پس از آن نوبت از دست دادن آن چیزهایی که انباشته و شکستن آنچه محکم کرده است می رسد. و اگر تو از گذشته عبرت بگیری آنچه را که باقی مانده حفظ می کنی و می فهمی. السلام. نامیه 50 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به فرماندهان لشکریانش. از بنده خدا علی ابن ابی طالب زمامدار مؤمنین به مرز دارن. اما پس از حمد و ثنای خداوندی لازم است بر حاکم که اگر به امتیازی نائل شد و یا نعمتی به او اختصاص یافت آن امتیاز یا نعمت موجب دگرگونی او درباره رعیتش نگردد و آن نعمتهایی که خداوند متعال قسمت او کرده وسیله نزدیکی بیشتر به بندگانش و مهربانی به برادرانش شود. آگاه باشید، حقی که شما بر من دارید این است که هیچ رازی را از شما مخفی ندارم مگر در مسائل مربوط به جنگ و شما را از اظهار نظر در امری کنار نزنم مگر در حکمی که صادر می کنم و حقی که شما دارید از مورد خود به تأخیر نیندازم و در اواسط آن مورد بدون اینکه آن را به پایان برسانم توقف نکنم و همه شما نزد من در باری حق مساوی باشید. اگر چنین کردم نعمت خداوندی برای شما تثبیت شده و اطاعت من بر شما واجب است و اینکه از هر دعوتی که کنم عقب ننشینید و در اموری که به صلاح شماست هرگز کوتاه نیایید و در حوادث سخت و متراکم برای وصول به حق فرو روید. پس اگر شما در این دستورات سازنده در ارتباط با من استقامت نورسید هیچ کس برای من از کسانی از شما که منحرف شدند موهونتر نخواهد بود. سپس او را کیفر بزرگی می دهم و نزد من رهایی نخواهد یافت. پس این دستورات را از فرماندهانتان بگیرید و از نفوس خود به آن عمرا آنچه را که خداوند به وسیله آن حیات مادی و معنوی شما را اصلاح نماید تقدیم کنید. و سلام. نامیه 51 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به مأمورین مالیات. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به مأمورین مالیات. اما پس از حمد و ثنای خداوندی هر کس از سرنوشتی که رو به سوی آن می رود نترسد، برای نفس خود ذخیره‌ای نمی اندوزد که آن را نگهبانی نماید و بدانید آنچه به آن مکلف شده آسان و اندک است در حالی که پاداش آن فراوان است. و اگر عذاب و کیفری ترسناک در آنچه که مورد نهی خداوندی قرار گرفته مانند ظلم و عداوت وجود داشت، در پاداش نیک پرهیز از آن نهی شده ها امتیازی بود که عذری در رها کردن طلب آن نبود. پس بین مردم و خودتان انصاف ببرزید و به برآوردن نیازهای آنان تحمل کنید، زیرا شمایی خزانه داران رعیت و وکلای امت و سفیران پیشوایان. و هیچ کس را درباره احتیاجی که دارد به خشم وادار نکنید و از آنچه طلب می کند باز مدارید و برای دریافت مالیات لباس زمستان و تابستان مردم را مفروشید. همچنین حیوانها یا بنده ای را که وسیله کار صاحبش است از دستش مگیرید و هیچ کس را برای یک درهم تازیانه مزنید و به مال کسی دست نیازید، چه مسلمان نمازگزار باشد و چه با مسلمانان پیمان همزیستی بسته باشد، مگر اصلی یا سلاحی پیدا کنید که به وسیله آنها تجاوزی به اهل اسلام صورت گیرد، زیرا شایسته نیست برای مسلمان که وسیله جنگ را در اختیار دشمنان اسلام بگذارد، مبادا شوکت و قدرتی برای کفر بیفزاید. و هرگز از خیرخواهی و خیراندیشی در باری خیش دریغ مدارید، همچنین از نیک رفتاری در میان لشکریان و یاری به رعیت و تقویت دین خدا هرگز مضایقه نکنید و در راه خدا در تحقق بخشیدن و آنچه برای شما واجب کرده کوشش و تلاش نمایید، زیرا خداوند سبحان به ما و شما احسان فرموده با کوشش ها و تلاش های خود سپاسگزارش باشیم و تا آنجا که قدرت ما می رسد او را یاری کنیم. و قوت و نیرویی نیست مگر از مقام خداوند بزرگ و با عظمت.
نامی 52 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به فرماندهان شهرها درباره اوقات نماز. اما پس از حمد و ثنای خداوندی نماز ظهر را با مردم ادا کنید تا آنگاه که سایه خورشید به اندازه دیوار خوابگاه گوسفندان بالا آمده باشد، و نماز عصر را هنگامی با مردم بخوانید که آفتاب سفید و زنده و در قسمتی از روز است که بتوان در آن مدت دو فرسخ مسافت را پیمود. نماز مغرب را زمانی که روزه‌دار میتواند افطار کند و حج کننده به سوی منا حرکت کند بخوانید. و نماز عشا را تا پنهان شدن شفق تا یک سوم شب با مردم به جای بیاورید. و نماز صبح را هنگامی بخوانید که هر مردی صورت رفیقش را تشخیص بدهد و با مردم نماز ناتوانترین آنان را به جای بیاورید و با طول دادن افراطی نماز یا کوتاه کردن تفریطی آن دلهای نمازگزاران را مشوش ننمایید.
نامی 53 نامیست از آن حضرت سلام الله علیه به مالکشتر نخعی نوشت هنگامی که او را والی مصر و اطراف آن ساخت. آن زمانی بود که وضع سیاسی محمد ابن ابی بکر که امیر مصر بود به اختلال کشیده شده بود و این طولانی ترین عهدنامه است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشته و جامع ترین آنها از نظر امتیازاتی که داراست. این است فرمانی که بنده خدا علی امیرالمؤمنان به مالک ابن الحارث الاشتر برای اداره کشور مصر صادر می نماید و برای اجرای کامل آن از او تعهد می گیرد. اهداف این فرمان و اجرای آن عبارت است از وصول مالیات از آن کشور و جهاد با دشمنان و اصلاح مردم و آبادسازی شهرهای آن. دستور می دهد او را به تقوای الهی و تقدیم اطاعت خداوندی و همه چیز و پیروی از آن فرایض و سنتهایی که خداوند سبحان در کتاب خود به آنها دستور داده است. و هیچ کس نمی تواند در این زندگانی و در سرای اخروی به سعادت نائل آید مگر این که از آن فرائض و سنت ها پیروی کند. و هیچ کس سقوط در شقاوت نکند مگر با انکار و زایع کردن آنها. و دستور می دهد خداوند سبحان را با قلب و دست و زبانش یاری نماید، زیرا خداوند بزرگ به عهده گرفته است یاری کسی را که او را یاری کند و عزیز داشتن کسی را که او را عزیز بدارد. و دستور می دهد که نفس خود را از شهوت ها بشکند و از طغیان ها باز دارد، زیرا نفس آدمی شدیداً به بدی وادار می کند مگر آنکه خدا رحم کند. پس بدان ای مالک من تو را به شهرهای می فرستم که پیش از تو حکومت هایی که بخی از آنان عادل و بعضی دیگر ستمکار بودند در آنها به جریان افتاده و قطعی است مردم در همه امور و شؤون تو همان گونه نظاره خواهند داشت که تو در امور و شؤون حکام گذشته نظاره می کردی و در باری تو همان را خواهند گفت که تو خود در باری آنان می گفتی. مالکا جز این نیست که خداوند متعال برای شناخت مردان صالح حقایق را به زبانهای بندگانش به جریان می اندازد. محبوبترین ذخیره را برای خود عمل صالح قرار بده، پس مالک هوایت باش و نفست را از اقدام به آنچه برای تو حلال نیست سخت باز دار، زیرا انصاف و عدالت در باری نفس جلوگیری جدی از اقدام نفس است در هرچه که بخواهد یا نخواهد. مالکا رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعه را به قلبت بفهمان به گونه ای که آن را دریافت کند، نه این که در حد یک تصور ذهنی بماند. و برای آنان درنده خونخوار مباشه که خوردن آنان با غنیمت بشماری، زیرا مردم بر دو سمتند، یا برادر دینی تو هستند یا نظیر تو در خلقت. لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دچار تجاوز می شوند. مردم را از بخشش و چشم‌پوشی های خود آنچنان بهره‌ور ساز که دوست داری مثل آن را خدا برای تو عطا فرماید. زیرا مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست. و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیله آنان آزمایش کرده است. مالکا، هرگز نفس خود را برای محاربه با خدا رویاروی مساز، زیرا تو تاب انتقام او را نداری و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی و از هر عفوی که کرده ای هرگز نادم مباش و به هر کیفری که داده ای هرگز مباهات مکن و مادامی که راهی برای گریز داشته باشی به غضب و پرخاش نشتاب. و هرگز مگو من به مقام فرماندهی نصب شدم، فرمان میدهم و باید اطاعت شوم، زیرا این تلقین نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است. و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیک شدن به دگرگونی ها. و در آن هنگام که با توجه به مقام بالای خود حیبت و تکبری در خود احساس کردی، فوراً عظمت ملک خداوندی را به یاد بیاور که فوق توست و بنگر و متوجه باش و قدرت و سلطه خداوندی و ناتوانایی هایی که درباره نفس خود داری. این توجه و نگرش است که سرکشی و تمرد را از تو می گیرد و تندی تو را فرو می نشاند و آن عقل را که از مغزت بیرون رفته بود به تو باز می گرداند. مالکا، سخت بپرهیز از این که در صدر برابری با عظمت خداوندی برایی و خود را در جبروت ربوبی با خداوند متعال همانند بینی، زیرا خداوند هر جباری را ذلیل و هر متکبری را پست و خوار می سازد. مالکا، بین خدا و مردم از یک طرف و نفس و دودمان و هر کسی از رعیت که هوایی از او بسر داری، از طرف دیگر انصاف برقرار کن. اگر انصاف برقرار نکنی ستم وسیده ای و هر کس به بندگان خدا ستم نبا دارد، خداست که از طرف بندگانش دشمن آن ستم کار است و هر کس خدا با او خصومت کند دلیلش را باطل سازد. و چنین شخصی در صدد محاربه با خداست تا آنگاه که از ستم کاری برگشته و توبه کند. آگاه باش که هیچ چیزی بیش از حرکت بر مبنای ظلم موجب دگرگونی نعمت خداوندی و سرعت انتقام او نیست، زیرا خداوند شنونده دعای ستم دیدگان و در کمین ستم کاران است. باید بهترین امور در نزد تو متوسط ترین آنها در حق و فراگیر ترین آنها در عدالت و جامع ترین آنها به رضایت مردم باشد، زیرا غضب عموم رضایت خواص را از بین می برد و غضب خواص در صورت وجود رضایت عموم مردم بخشوده می شود. خواص در دوران آسودگی بیشتر از همه افراد رعیت موجب تکلف و مشقت زمامدار هستند و هنگام آزمایش یاری آنان از همه کمتر می باشد و همچنین هیچ احدی مانند خواص از عدل و انصاف احساس ناراحتی نمی کند. این خواص بیش از همه در سؤال اصرار می ورزند و هنگام عطا کمتر از همه شکر می گذارند و در صورت امتناع زمامدار از عطا دیرتر عذر می پذیرند و هیچ فرد و گروهی در حوادث بزرگ روزگار مانند خواص کم صبر و بی تحمل نیستند. و جز این نیست که ستون برپا دارنده دین و تشکل جمعی مسلمانان و وسیله دفع دشمنان عموم مردم و امت اسلامی هستند. پس گوش از شنوای سخنان این مردم و تمایلت به سوی آنان باشد. مالکا، دورترین و مبغوظترین مردم نزد تو کسی باشد که بیشتر در صدد پیدا کردن و ابراز عیوب مردم است. زیرا در مردم عیوبی است که شایسته ترین انسانها برای پوشاندن آنها زمامدار است. پس آنچه را که از تو پوشیده شده کشف مکن، زیرا جز این نیست که تکلیف تو پاک کردن چیزی است که بر تو ظاهر گشته است. و خداوند متعال خود درباره آنچه از تو مخفی است حکم خواهد کرد. مالکا تا به توانی پرده بر روی آنچه پوشیده شود بینداز، تا خداوند سبحان آنچه را که میخواهی از تو برای رعیت پوشیده بماند مخفی بدارد. گره هر کینه را از دلهای مردم باز کن و عامل هر گونه عداوت را از خود قطع کن و از هر چیزی که برایت واضح نیست چشم بپوش و هرگز برای تصدیق سخنچین شتاب مکن، زیرا سخنچین خیانت پیش است اگرچه خود را به خیرخواهان تشبیه کند. و هرگز بخیل را در مشورت هایت داخل مکن که تو را از بخشش و احسان باز می دارد و وعده فقر به تو می دهد. و آدم ترسو را هم در مشورت دخالت مده، زیرا تو را به ناتوانی می کشاند. و آدم حریص را از این کار مهم دور بدار، زیرا لعامت را از روی تعدی در نظر تو می آراید. همه این صفات پست بخل، ترسویی و حرص قرائزی است متنوع که جامع همه آنها بدگمانی به خداست. بدترین وزرای تو کسی است که پیش از تو وزارت اشرار را داشته و در گناهان شریک آنان بوده است. هرگز او را از خواص خود قرار مده، زیرا آنان یاران گناهکارانند و برادران ستمکاران. و تو می توانی جانشینانی بهتر از آنان پیدا کنی که نظریاتی مثل آنان دارند و نفوذ آنان را نیز دارا هستند و در این حال از وزر و وبال گناهان آنان بدورند. کسانی که هیچ ستمکاری را در ستم ورزی و هیچ گناهکاری را در ارتکاب گناه کمک نکردند. زحمت آنان برای تو سبکتر و یاری آنان برای تو نیکوتر است و از نظر عطوفت به تو مایلتر و با اشخاص جست و کم اونستر می باشند. پس این گونه انسانهای ممتاز را خاص مجالس سری و علنی خود قرار بده. سپس مقدم در این خواص نزد تو گویاترین آنان باشد در باری حق اگر که تخ باشد و کسی باشد که در مواردی که خداوند برای اولیایش اکراه دارد هر اندازه هم آن موارد مطلوب حواد تو باشد کمترین یاری را به تو نماید. و همواری به مردمی که اهل پرهیزکاری و صدقند بپیوند، سپس آنان را تمرین و تکلیف کن در شأن تو مبالغه نکنند و تو را به عدم ارتکاب باطل ستایش نکنند، زیرا مداحی زیاد کبر می آورد و وادار به غرور می نماید. مالکا هرگز آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشند، زیرا چنین تصویهی نیکوکاران را به انجام کارهای نیکو بیرغبت و مردم بدکار را به کارهای زشت تحریک و تشویق می کند. و هر گروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزی ملزم کن که خود را به آن ملتزم ساختند. و بدان هیچ انگیزهی برای خوشگمانی زمامدار در باری رعیتش شدیدتر از احسان وی در رعیت و سبک کردن مشقتها از دوش آنان و تحمیل نکردن تکلیفی که متوجه آنان نیست نمی باشد. در این موضوع اقدامات تو باید طوری باشد که خوشگمانی مردم جامعه برای تو فراهم آید، زیرا امید خوشگمانی مشقت و رنجهای دامنه‌دار را از تو قطع می کند و شایسته‌ترین شخص برای خوشگمانی تو کسی است که از عهده آزمایش تو به خوبی برآمده باشد و شایسته‌ترین شخص برای بدگمانی تو کسی است که از بوته آزمایش تو به در آمده باشد. و هرگز سنتی نیکو را که پیشتازان این امت به آن عمل نموده و موجب تشکل انسانی عالی امت شده و مردم جامعه بر مبنای آن به حیات صالح نائل شدن مشکن. و هرگز سنتی را بنیان مگذار که به چیزی از آن سنتهای گذشته ضرری برساند که در نتیجه پاداش نصیب سنت گذاران نیکو شود و وبال سنت شکنی گریبان تو را بگیرد. مالکا برای بهره برداری از علم عالمان زانوی تعلم در برابر آنان بر زمین گذار و بنای اخذ حکمت از حکما با آنان به تحقیق و کنجکاوی بپرداز، زیرا علم و حکمت آنان تأثیر قطعی در اصلاح امور جامعه تو خواهد داشت و هر اصلی که حیات مردم را پیش از تو بر مبنای مدنیت صحیح برپا می داشت تثبیت خواهد نمود. و بدان که رعیت متشکل از طبقاتی است که مصلحت زندگی بعضی از آنان تأمین نمی شود مگر با بعضی دیگر و هرگز با قسمتی از آن طبقات نمی توان از قسمت دیگر بی‌نیاز شد. از آن جمله لشکریان خدا، کاتبان عمومی و خصوصی، قضاة عدل، هیئت منصفه و سازش دهندگان مردم با یکدیگر وصول کنندگان مالیات از مردم ذمی و مسلمین، بازرگانان و صنعتگران و از آن جمله طبقه پایین از حاجتمندان و بینوایان. و خداوند متعال در کتاب خود یا سنت پیامبرش سهم و موقعیت هر یک از آنان را مشخص فرموده و قانون سهم و موقعیت همه این طبقات از خدا و پیامبرش نزد ما محفوظ است. پس لشکریان با اذن خداوندی نگهبانان رعیت و موجب افتخار و زینت زمامداران و عزت دین و طرق ایجاد امنیت در جامعه می باشند. و برای رعیت استقرار و استقامتی نیست مگر با لشکریان. پس برای لشکریان استقرار و استقامتی نیست مگر به وسیله مالیاتی که خداوند برای آنان از مواردش اخراج می فرماید که به وسیله آن برای جهاد با دشمنانشان تقویت شوند و لشکریان در مصالح و نیازهای خود به آن مالیات متکی باشند. سپس دوامی برای این دو سنف نیست مگر به وسیله اصناف دیگر که عبارتند از قضات و کارگزاران و کاتبان که معاهده ها را با استحکام می بندند و منافع را جمع آوری می کنند و مورد اطمینان مردم نه امور خاص و عام قرار می گیرند. و برای طبقات مزبور قوامی نیست مگر به وسیله بازرگانان و صنعتگران که برای تهیه وفائل زندگی می کوشند و آنها را در بازارشان در معرض داد و ستد قرار می دهند و آنان با کوشش برای تهیه وفائل و ابزار زندگی کفایت می کنند همه کسانی را که ناتوانند. سپس طبقه پایین مردم از حاجتمندان و بینوایانند که کمک و اداره زندگی آنان لازم است و قانون خدا برای هر یک از آنان امکانی نهاده و برای هر یک از آنان حقی که مصلحت وی را برآورد بر عهده زمامدار است و زمامدار نمیتواند از حقیقت آنچه که از حق آنان بر عهده دارد برآید مگر با کوشش و استمداد از خداوند متعال و آماده کردن نفس خود برای التزام به حق که تحمل آن همه موارد سبک باشد چه سنگین. پس برای فرماندهی لشکریان کسی را انتخاب کن که به عقیده تو خیرخواه‌ترین آنان به خدا و رسول خدا و پیشوایت باشد و همچنین پاک دامن‌ترین و بردبارترین آنان بوده و از کسانی باشد که از غضب خودداری کند و عذری را که برای او آورده می شود بپذیرد. به ناتوانان رعوف و بر اقویا نیرومند و مسلط و از کسانی باشد که خشونت حوادث او را به هیجان نیاورد و ناتوانی زمینگیرش نسازد. سپس برای انتخاب فرمانده با مردم آبرومند و شریف و اهل دودمانهای صالح و دارای سوابق نیکو ارتباط نزدیک برقرار کن. سپس با مردم بلند همت و آزاده و دلیر و سخاوتمند و اهل مدارا بپیوند، زیرا آنان جامع صفات کرم و شعبه هایی از نیکویی هستند. سپس امور آنان را همان گونه تحت نظر بگیر که پدر و مادر امور فرزند خود را زیر نظر می گیرند و هر گونه تقویتی که در باری آنان انجام بدهی مشکل و بزرگ تلقی مکن و هیچ لطفی را که به آنان بنمایی ناچیز مشمار، زیرا آن لطف هرچی باشد آنان را به خیرخواهی برای تو وادار نموده و موجب خوشگمانی آنان در باری تو خواهد بود. و هرگز تحت نظر گرفتن امور لطیف و ظریف آنان را با تکیه به بررسی امور چشمگیری که دارند رها مکن، زیرا برای اندکی از لطف تو موضعی است که از آن بهره خواهند برد و برای امر بزرگ و چشمگیر موقعیتی است که از آن بی‌نیاز نخواهند شد. و مقدمترین سران لشکریانت نزد تو کسی باشد که به لشکریان تو کمک و یاری کند و از آن چه دارد به آنان عطا کند، به طوری که هم امکانات آنان را مهیا نماید و هم نیازهای دودمانی را که از خود بر جای گذاشته و عازم لشکرگاه شدند تا به این سبب در جهاد با دشمن بیش از یک اهتمام نداشته باشند، زیرا عطوفت تو درباری آنان دلهای آنان را به تو متمایل می کند و قطعی است بهترین روشنایی چشم زمامداران گسترش و نفوذ دادگری در جامعه و ظهور محبت مردم جامعه است. و قطعی است محبت مردم بروز نمی کند مگر با سلامت سینه های آنان درباری زمامداران و خیرخواهی مردم جامعه به وجود نمی آید مگر به وسیله اطلاع و احاطه آنان درباری زمامداران و احساس اندک بودن سنگینی حاکمیت آنان و و دوری از انقراض مدت حکومت زمام دارم. آرزو و امیدهای معقول آنان را وسعت ببخش و ستایش نیکو را بنای آنان پی در پی انجام بده و آزمایش آزمایش شدگان را به شما بیاور، زیرا یادآوری فراوان اعمال نیکوی نیکوکاران انسان دلاور را به هیجان می آورد و شخص عقب نشسته را تحریک می کند انشاءالله. سپس برای هر کسی تلاشی را که کرده به حساب بیاور و تلاش هیچ کس را به حساب دیگری منظور مدار و در ادای حق تلاشگران کمتر از حق درجه اعلای تلاشی که انجام دادن به حساب نیاور و هرگز حیثیت و موقعیت کشمیر یک انسان باعث نشود تو کوشش و تکاپوی اندک او را بزرگ بشماری و بالعکس موقعیت حقیر یک انسان موجب نشود کوشش و تکاپوی بزرگ او را کوچک به حساب بیاوری. مالکا، در هر کار بزرگی که برای تو دشوار شود و اموری که برای تو ابهام‌انگیز باشد به خدا و رسول او رجوع کن. خداوند متعال خطاب به مردمی که ارشاد آنان را خواسته می فرماید: ای مردمی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا و اولیای امور خود را، و اگر درباره چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و رسول او ارجاع کنید. ارجاع به خدا تمسک به کتاب محکم اوست و ارجاع به رسول او گرفتن سنت جمع کننده اوست که مردم را پراکنده نمی کند. سپس برای قضاوت میان مردم کسی را که به نظرت بهترین فرد جامعه است انتخاب کن که از این صفات برخوردار باشد: اول، در تنگنای امور قرار نگیرد. دوم، مدعیان و متخاصمین او را وادار به لجاجت نکنند یا او را در معرض آزمایش قرار ندهند. سوم، به لفظشی که دوتا شده ادامه ندهد و به حق برگردد. چهارم، و رجوع به حق هنگامی که آن را فهمید برای او مشکل نباشد. پنجم، و هرگز نفس خود را به پرتگاه طمع نزدیک نسازد. ششم، و به جای وصول به عالی ترین مرتبه فهم در کشف واقعیات به مراتب پایین آن قناعت نکند. هفتم، از همه مردم در زمان بروز شبهه و ابهام محتاط تر باشد. هشتم، از همه مردم در تمسک به دلائل محکمتر. نهم، و از مراجعه خصما کمتر از همه دلتنگ باشد. دهم، متحملترین مردم برای کشف واقعیات باشد. یازدهم، و قاطعترین آنان هنگام آشکار شدن حکم. دوازدهم، مداحی دیگران او را به خودبینی و تکبر گرفتار نکند. سیزدهم، فریبکاری و نیرنگ بازی ها تمایلش را جلب نکند و اینان اندکند. اما وظایفی که زمامدار در باری قضات دارد: اول، کارهای قضای او را به طور فراوان تحت نظر بگیرد. دوم، در بذل مواردی که نیاز او را منتفی بسازد و احتیاج او را به سبب آن بذل از مردم کم کند مضایقه مکن. سوم، و مقام قاضی را نزد خود چنان بارا ببر که هیچی کس خواست در آن مقام طمع نکند تا به این وسیله از غافلگیر شدن از طرف مردان نزد تو در امان باشد. چهارم، به طور کلی در امور قضایی با دقت نظر کامل بررسی کن، زیرا این دین در گذشته در دست اشرار اسیر بود که در آن با هوای نفس عمل می شد و آن را وسیله دنیا طلبی خود قرار داده بودند. سپس در امور کارگزارانت نظر کن. اول، آنان را با آزمایش و تحقیق و کشف صلاحیت به کار بگمار، نه از روی بخشش بی علت و استبداد، زیرا آنان مجموعی از شعبه های ظلم و خیانتند. دوم، از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که تجربه و حیا دارند، از خاندان های صالح و صاحب قدم های مفید در اسلام و دارای سوابق شایسته، زیرا آنان دارای اخلاقی شریفتر و حیثیت و آبرویی صحیح‌تر می باشند و کمتر از دیگران خود را پرتگاه طمع‌ها قرار می دهند و دارای نظر رساتر در عواقب کارها می باشند. سوم، سپس عوامل و مواد معیشت آنان را فراوان کن، زیرا به این وسیله است که به اصلاح نفس خود قدرت پیدا می کنند و از دست رازی و آنکه که از دولت یا مردم در زیر دست دارند بی نیاز می شوند و با این بی‌نیازی در آن هنگام که با امر تو مخالفت و یا در امانت تو خیانت کنند، حجت تو بر آنان تمام است.
چهارم، سپس همه کارهای کارگزاران را تحت نظر بگیر و از میان مردمانی که اهل صدق و وفا هستند، بازرسان مخفی بر آنان بگمار. زیرا تحت نظر قرار دادن پنهانی امور کارگزاران آنان را به حفظ امانت و مدارا با رعیت وادار می نماید. و معاونان خود را با دقت کامل زیر نظر بگیر. در آن هنگام که کسی از آنان دست به خیانت گشود و این خیانت را اخبار بازرسان مخفی تایید کرد، از جمله شهادت به آن اخبار اکتفا نموده و کیفر بدنی را برای او اجرا کن. آنکه را به دست آورده از او بگیر و او را به موقعیت ذلت و خاری بکشان و با نشان خیانت او را مشخص کن و ننگ تهمت را برگردنش بیاویز. امر مالیات را به گونه‌ای تحت نظر بگیر که حال پرداخت کنندگان آن را اصلاح نماید. زیرا اصلاح حال دیگر مردم در اصلاح مالیات و پرداخت کنندگان آن است. و برای دیگر مردم مصلحتی نیست جز با اصلاح حالت پرداخت کنندگان مالیات. زیرا همه مردم تحت کفایت مالیات و پرداخت کنندگان آن می باشند. مالکا، نظرت در آباد کردن زمین بیشتر و رساتر از توجه به گرفتن مالیات باشد. زیرا مالیات بدون آبادی قابل دریافت نیست. و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات مطالبه کند، شهرها را خراب کرده و بندگان خدا را به حلاکت فسانده و روزگار زمامداری او به تو نمی انجامد مگر اندکی. اگر پرداخت کنندگان مالیات از سنگینی آن و یا از آفتی شکایت داشتند و یا اگر از قطع شدن آب یا کمی باران یا دگرگونی وضع زمین زراعی به سبب غرق شدن در سیل یا اخلالی که بی آبی به آن زمین وارد آورده باشد، در این موقع باید به اندازه ای از مالیات تخفیف بدهی که امید اصلاح شدن امر آنان را داشته باشی. و هرگز تخفیفی که برای اصلاح وضع آنان دادی بر تو سنگین نگاید، زیرا این نوعی ذخیره است که نفع آن در آباد کردن شهرهایت و زینت بخشیدن زمامداریت به تو خواهد برگشت. به اضافه این که ستایش نیکوی آنان را به تو جلب می کند و به ایقای عدالت در میانشان مسرور خواهی شد و در برابر ذخیره نیکوی که از آسایش دادن به آنان اندوخته ای از قدرت اضافی آنان بهره‌مند خواهی شد. همچنین از اطمینانی که به سبب دادگری و محبت و مدارا با آنان به تو دارند برخوردار خواهی بود. پس چه بسا در حوادثی که پیش آید، اگر بعد از آن همه عزل و محبت و مدارا به آنان رجوع کنی و کمک بخواهی، با کمال دلخوشی آن حوادث را تحمل نموده و تو را یاری خواهند نمود. زیرا آبادی نعمتی است که هر باری به دوشش بنهی آن را خواهد کشید و جز این نیست که ویرانی زمین ناشی از فلاکت مردم آن است. و سبب فلاکت مردم روی آوردن کارگزاران به مالندوزی و بدگمانی از دوام حکومتشان و عبرت نگرفتن از حوادث روزگار و جریانات اجتماعی و سیاسی اقوام و ملل گذشته است. سپس در حال کاتبانت نظر کن و این شرایط را درباره کاتبان منظور بدار. اول، بهترین آنان را برای امور خود انتخاب کن. دوم، رسیدگی و حفظ آن قسمت از مراسلاتت را که چارجویی ها و امور محرمانی خود را در آنها سرد می کنی به کسی اختصاص بده که جامع ترین همه آنان به اخلاق فاضله بوده. سوم، وصفتانی باشد که از حیثیت و کرامتی که از تصدی مقام کاتب بودن نصیب او می‌گردد مست و فاسد نشود، که در نتیجه با مخالفت با تو در حضور مردم به مقام جرأت نمودن به تو برآید. چهارم، از وارد کردن و ارائه نامه‌های کارگزاران بر تو و از صادر کردن پاسخ‌های صحیح از طرف تو در آنچه برای تو می‌گیرد و از طرف تو عطا می‌نماید غفلت نورزد. پنجم، و عهدنامه یا که برای تو می‌بندد و تنظیم می‌کند سست نگرداند و از منحل کردن تعهدی که از جانب تو منعقد ساخته عاجز نماند. ششم، به قدر و ارزش نفس خود جاهل نباشد، زیرا کسی که به ارزش خیشتن نادان باشد به ارزش دیگران نادان‌تر خواهد بود. هفتم، سپس انتخاب کاتبان و به طور عام همه کارگزاران با استناد به هوش و فراست تو و شناخت آنان از رگ خواب تو و خوشگمانی تو در بارگ آنان نباشد، زیرا مردان کارآزموده اجتماعی و سیاسی با حالات تصنعی می توانند خود را بر فراست زمامداران عرضه کنند و خوش خدمتی خود را به رخ آنان بکشند، در صورتی که پشت این نقاب ساختگی نه خیرخواهی و خیراندیشی دارند و نه امانتداری برای انجام وظایف خود، بلکه آنان را با سوابق کارهایی که برای زمامداران شایسته پیش از تو انجام دادند آزمایش کن. هشتم، و پس از آزمایش کسی را برای کار کاتبی برگزین که در میان عموم مردم جامعه بهترین اثر را به وجود آورده و به امانتداری شناخته شده تر است، زیرا چنین انتخابی دلیل خیرخواهی توست برای خدا و کسی که از طرف او گماشته شده. برای هر امری از امور خود رئیسی از آنان قرار بده که کارهای بزرگ او را مغلوب نکند و کسرت آن کارها فکر او را پراکنده نسازد. مالکا، یقین بدان هر عیبی که از کاتبان تو سر بزند و خسارتی به بار بیاورد و تو از آن غفلت ببرزی مسئول آن خواهی بود. سپس سفارش به نیکی درباره بازرگانان و صنعتگران را بپذیر و خود نیز درباره آنان سفارش خیر کن، چه آن که در جایگاه کارش مقیم است و چه آن که در حال گردش برای نقل مال و تجاره و محصول کار خود باشد و چه آن که با تلاش عذرانی محصولی را به وجود می آورد، زیرا اینان هستند که عوامل به وجود آورنده منافع و اسباب آسایش مردم جامعه اند و جلب کننده آنها از نقاط دور و پرتگاه ها در خشکی و دریا و دشت هموار و کوه و دیگر جاهای قلمرو زمامداری تو می باشند. آنان برای نقل و انتقال کالاها به تلاش در جاهایی می پردازند که مردم به آنها روی نمی آورند و جرأت حرکت به سوی آنها را ندارند. توصیه خیر درباره بازرگانان و صنعتگران غالبا باعث سوء استفاده آنان نمی باشد، زیرا آنان مردمانی مسالمت جو هستند و حراسی از آسیب زدن آنان وجود ندارد و همچنین آنان مردمی صلح جو هستند که بیمی از قائلی آنان نیست. همه امور بازرگانان و صنعتگران را خواه در جایی باشند که زیر نظر تو قرار دارند و خواه در اطراف شهرهای تو تحت نظر بگیر. و بدان با این حال عده زیادی از آنان مبتلای تنگ نظری و لعامتی بسیار شدید و احتکار منافع و زورگویی در معاملات می باشند و این صفات پلید موجب وارد کردن ضرر به مردم جامعه و عیب زمامداران است. بنابراین از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا صلوات الله علیه از احتکار جلوگیری فرمود. و جریان معاملات باید آسان و روا و با موازین عدالت و با قیمتهایی صورت بگیرد که به طرفین معامله تعدی نباشد. پس هر کس که بعد از ممنوع ساختن احتکار دست به آن آلوده کند، او را تعذیر و کیفری بدون اسراف در حقش اجرا کن. مالکا، سپس خدا را در نظر بگیر درباره طبقه پایین از مردمی که چاره‌ای ندارند، از بینوایان و نیازمندان و مشقت زدگان و زمین‌گیر شدگان، زیرا در این طبقه مردمی قانع و حاجت‌خواه وجود دارد. حق خدا را که مراعات آن را درباره آنان از تو خواسته حفظ کن و برای آنان قسمتی از بیت المال و قسمتی از عایدات خالص جاف اسلام را در هر شهری در نظر بگیر، زیرا برای آن بینوایان و نیازمندان که از جایگاه تو دورند همان حق وجود دارد که برای نزدیکان، و تو باید حق همه آنان را مراعات کنی. مالکا، هوشیار باش که فساد و سرمستی تو را از آنان مشغول نکند، زیرا تو به بهانه اشتغال به کارهای بزرگ از ضایع کردن حق کوچک معذور نیستی. هرگز اهتمام خود را از آنان منصرف مکن و از روی تکبر بر آنان چهره در هم مکش. و امور آن کسان از این طبقه را که نمی توانند به حضور تو برسند و مردم به آنان با تحقیر می نگرند و مردان کشفی آنان را پست می شمارند تحت نظر بگیر و برای رسیدگی به امور آنان مردم را معین کن که نزد تو مورد اطمینان و اهل ترس از خدا و فروتن می باشند تا نیازها و مسائل آنان را به تو اطلاع دهند. سپس درباره این طبقه مستمند چنان رفتار کن که روز دیدار با خداوند سبحان معذور و سربلند باشی، زیرا این طبقه از دیگر مردم جامعه به انصاف و عدل و محبت نیازمندترند. و حقوق همه مردم و طبقات جامعه را چنان ادا کن که نزد خدا معذور و سربلند باشی. اداره شؤون ایتام و کسانی را که گذشت سالیان عمر آنان را ناتوان ساخته، از کسانی که چاره‌ای ندارند و نفس خود را برای سؤال عرضه نمی کنند، با دقت و توجه به عهده بگیر و ملتزم باش. و این دقت و تعهد و التزام و عمل به همه انواع حق بر زمامداران سنگین است. خداوند متعال همین سنگینی را برای مردمانی سبک می کند که طلب عاقبت نموده و نفس خود را در باری حق شکیبا ساختند و به صدق وعده خداوندی اطمینان دارند. و برای نیازمندان که مراجعه آنان به تو ضروری است، قسمتی از وقت خود را اختصاص بده که با شخص تو به طور مستقیم ارتباط برقرار کنند. و برای آنان مجلس عمومی قرار بده تا در آنجا به خدایی تواضع کنی که تو را آفریده است. و در این ارتباط لشکریان و معاونانت مانند نگهبانان و پاسبانانت را از آنان دور کن که کسی که از آن نیازمندان با تو سخن میگوید بدون گرفتگی زبان و بدون نقص سخنش را بگوید. زیرا من در مواردی متعدد از رسول خدا صلوات الله علیه شنیدم که می‌فرمود هیچ امتی به پاکی و قداست نخواهد رسید اگر حق ضعیف آن امت از قدرتمندش بدون گرفتگی زبان و بدون نقص گرفته نشود. سپس بد برخوردی و ناتوانی در سخن گفتن را از آنان تحمل کن و مگذار آنان در تعینای هیبت فرمان دوائی و تکبر تو به سختی بیفتند و نتوانند درد دل و حاجات خود را ابراز بدانند. اگر در باری حاجتمندان به این ترتیب که به تو دستور دادم رفتار کنی، خداوند ابعاد رحمتش را بر تو می گستراند و پاداش اطاعتش را برای تو مقرر می دارد. آنچه را که عطا می کنی به طور گوارا عطا کن و اگر نتوانستی نیاز کسی را برآوری، با روی خوش و پوزش خواهی او را برگردان. سپس برخی از امور است که باید خود تو مستقیما آنها را مورد بررسی یا اجرا قرار بدهی. از آن جمله اول پاسخ مسائل کارگزاران در آن زمان که کاتبان تو ناتوان باشند. دوم صادر نمودن نیازهای مردم که بر تو ارائه شده و دستیاران تو در برآوردن فوری آن نیازها دلخوری داشته باشند. مالکا و به طور کلی عمل هر روز را در همان روز به جای بیاور، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حکم فرماست که اگر آن روز بگذرد آن موقعیت به دست نخواهد آمد. مالکا بین خود و خدایت قسمتی از بهترین اوقات و شایسته ترین آنها را اختصاص بده. اگر همه اوقات عمر تو با نیت صالح بگذرد و رعیت در آن اوقات در آسایش باشند، عبادتی است برای خدا. و باید اعمال خاصی که وظایف دینی خود را از روی اخلاص به خدا به وسیله آنها انجام می دهی و پاداشتن آن دستورات الهی باشد که فقط برای او انجام گیرد. حق تلاش بدنی را که باید به خدا ادا شود در شب و روز ادا کن و آن اعمالی را که موجب تقرب تو به خداست به طور کامل و بدون خلل و نقصان به جا می آورد. در ادای این حق بدنی از هیچ تلاشی دریغ مدار. و در آن هنگام که برای نماز با مردم ایستادی، نماز را آن انداز طولانی مکن که موجب نفرت مردم از نماز جماعت باشد و آن مقدار هم به اختصار برگزار مکن که موجب تضیع نماز شوی. زیرا در میان مردم بیمار و دارای حاجتی هستند که نمی توانند زیاد درنگ کنند. و من از رسول خدا صلوات الله علیه هنگامی که مرا به یمن می فرستاد پرسیدم با آنان که گونه نماز بگذارم. فرمود در نماز ناتوانترین آنان را در نظر بگیر و به مؤمنان مهربان باش. پس از همه این دستورات که بیان کردم هرگز خود را مدتی طولانی از مردم جامعه خود پوشیده مدار. زیرا اختفای زمامداران از رعیت نوعی وارد کردن فشار بر آنان و کم اطلاعی از امور حیات اجتماعی مردم است. قیام زمامداران از مردم آن را از دانستن اموری که از آنان پوشیده است باز می دارد. در نتیجه امر بزرگ نست آنان کوچک و کوچک بزرگ و زیبا زشت و زشت زیبا جلوه می کند و حق با باطل در هم می آمیزد. و جز این نیست زمامدار هم بشری است و هر آنچه از امور را که مردم از او بکوشانند نخواهد فهمید. علامتی خاص برای حق وجود ندارد که به وسیله آن راست از دروغ شناخته شود. و جز این نیست تو که در منصب حاکمیت قرار گرفته ای یکی از دو کس خواهی بود. یا تو آن مردی هستی که نفس تو در راه حق آمادی بسد است، بنابراین به کدامین علت خود را از حق واجبی که عطا خواهی کرد و یا عملی شریف که انجام خواهی داد می پوشانی. یا تو آن مردی هستی که مبتلا به امساک و خودداری از برآوردن حاجت مردم می باشی. در این صورت مردم که از بخل تو مایوسند با کمال سرعت از حاجت خواهی از تو امتناع خواهند ورزید. به اضافه این که بیشترین احتیاجات مردم به تو چیزهایی است که برای تو مشقتی ندارد، زیرا بیشترین احتیاجات یا شکایت از ظلمی است که به آنان رفته یا خواستن عدالت و انصاف در معامله‌ای که انجام دادند. سپس برای زماندار خواست و نزدیکانی است که دارای صفت خودخواهی و مقدم شمردن خود بر دیگران و دست رازی و کم انصافی در معاملات می باشند. ماده و ریشه این گونه مردم را با قطع عوامل صفات مذکور فهم کن. هرگز به کسی از اطرافیان و خویشاوندان خود قطع زمینی از زمینهای مسلمانان را اختصاص مده و هرگز این گونه مردم در بستن معاهده‌ای که ضرری به حق دیگران وارد بسازد با تکیه بر تو طمع نکنند که ضررش در سهمی از آبیاری یا از عملی مشترک این گونه خواهد بود که زحمت و مخارج آن را به گردن دیگران بیندازند که در نتیجه خوشی و امتیاز این خطاکاری برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت از آن تو خواهد بود. و هر کس از نزدیکان و یا بیگانگان که به سبب حقی ملزم شود او را به همان حق ملزم کن و در انجام این تکلیف بردبار باش و تقرب به خدا را منظور بدار. هر وقتی که اجرای حق در بار خیشان و خواستت پیش بیاورد مانع اقدام تو برای اجرای حق نباشد و تو عاقبت احقاق حقی را اگرچه سنگین است در نظر بگیر، زیرا نتیجه و پایان آن پسندیده است. و اگر مردم جامعه تو را به تعدی و ظلمی متهم کردند و در باری تو بدگمان شدند، عذر خود را برای آنان آشکار کن و با آن عذر آشکار بدگمانی های آنان را از خود برگردان، زیرا در این اعتذار و رفع سوء تفاهم ریاضتی است برای نفس خود و محبت و مدارایی است برای مردم جامعه و با عذری که می آوری در پا بر جا ساختن آنان در مسیر حق به خواستی خود نائل می شوی. و هرگز صلحی را که دشمن تو به آن دعوت نماید و رضایت خدا در آن باشد دفع مکن، زیرا به وسیله صلح است که لشکریانت آسوده می گردند و خود از تشویش و اندوه خاطر راحت می شوی و موجب ایمنی بر شهرهایت می باشد. ولی پس از استقرار صلح از دشمن خود کاملا برحذر باش، زیرا دشمن چه بسا به نزدیکی می گراید و نمایش صلح می دهد تا طرف را غافلگیر کند. پس جانب احتیاط را بگیر و خوشگمانی را درباره حیلگری های دشمن متهم بساز. و اگر میان خود و دشمن معاهده منعقد نمودی یا از طرف خود پناهندگی به او دادی، به معاهده خود به طور کامل وفا کن و با کمال امانت تعهد پذیرش پناهندگی او را مراعات نما و نفس خود را در برابر عهدی که بسته‌ای سپر کن، زیرا عموم مردم در هیچ یک از واجبات الهی با همه پراکندگی که در خواسته ها و نظریات خود دارند مانند بزرگ داشت وفا به معاهده ها اتفاق نظر ندارند. این یک قانون محکم است که با قطع نظر از اسلام و مسلمین حتی مشرکین هم بین خود به آن عمل می کردند، زیرا آنان نیز عواقب بد حیلگری را برای عهد شکنی آزمایش کرده بودند. پس هرگز برای مختل ساختن پناهندگی دشمن به تو نیرنگ را مینداز و تعهد خود را نقض مکن و برای دشمنت حیلگری روا مدار، زیرا هیچ کس جز نادان شقی به خدا جرأت نمی کند. خداوند متعال قانون تعهد و پناهندگی و پناه دهندگی را با رحمت الهی خود میان بندگانش عامل امن و پناهگاهی قرار داده که در منطقه ممنوعه در آن بیارامند و در همسایگی آن با احساس امنیت به زندگی خود ادامه بدهند. پس هیچ گونه دغلبازی و فریبکاری و نیرنگ را در تعهدها نباید راه داد و هیچ معاملهی را به گونه منعقد مکن که ابهام‌انگیز بوده و امکان اختلال در آن وجود داشته باشد. و هرگز پس از تأکید و استحکام متن معاهده بر مقصد کار تکیه مکن. و اگر تعهد الهی تو را در موردی دست تنگنا قرار داد، این امر هرگز موجب نشود که در صدد فسخ بناحق آن تعهد بهایی، زیرا شکیبایی تو بر تنگنایی که امید گشوده شدن و نیکی عاقبت آن را داری بهتر از آن عذرخواهی است که از نتیجه بد آن بیمناک و از بازخواست خداوندی که در دنیا و آخرت تو را فرا خواهد گرفت هراسناک باشی. مالکا بپرهیز از خونها و ریختن خونهای مردم بدون مجوز قانونی، زیرا هیچ چیزی به انتقام خداوندی نزدیکتر و از نظر نفایج وخیمتر و برای نابود کردن نعمت خداوندی موثرتر و برای منقرض ساختن روزگار دولت قاطعتر از خونریزی بناحق وجود ندارد. و خداوند سبحان در روز قیامت حکم میان بندگان خود را از حکم درباره خونهایی که ریختن آغاز خواهد کرد. مالکا، هرگز سلطه و اقتدار خود را با ریختن خون حرام تقویت مکن، زیرا ریختن خون حرام نه تنها سلطه و اقتدار تو را تقویت نمی کند، بلکه آن را پست و ناتوان نیز می سازد و بلکه آن را از بین می برد و از تو می گیرد و به دیگری منتقل می نماید. و تو برای ریختن خون حرام عمدی نه نزد خدا عذری داری و نه در پیش من، زیرا مجازات ریختن خون حرام قصاص است. و اگر گرفتار قتل خطایی شدی و تازیانت یا شمشیرت یا دستت در کیفر دادن افراط کرد، زیرا ممکن است به سبب زدن یک مشت قوی و بالاتر قتل صورت بگیرد، در این هنگام کبر و نخوت و سلطه و اقتدار تو موجب نشود حق صاحبان خون را به آنان نپردازی و به پرهیز از خودپسندی و بالیدن به خود و از اطمینان به آنچه که از نفس خود تو را به خودپسندی وادار کرده و به پرهیز از دوست داشتن مدداهی و تملق دیگران، زیرا این صفات پلید از محکمترین فرصتها برای شیطان است که نیکی نیکوکاران را در آن محو می سازد. و به پرهیز از منت گذاردن بر مردم جامعه خود به خاطر احسانی که به آنان کرده و زیاد شمردن کاری که در حق آنان انجام داده و به پرهیز از تخلف از وعده‌ای که داده، زیرا منت گذاردن احسان را باطل می کند و زیاد شمردن کاری که به سود جامعه انجام گرفته نور حق را از بین می برد و تخلف از وعده موجب عداوت نزد خدا و مردم می شود. خداوند متعال فرموده است: عداوتی است بزرگ نزد خداوند این که بگویید چیزی را که به آن عمل نمی کنید. و به پرهیز از شتاب زدگی در امور پیش از رسیدن زمان آنها و سستی و درماندگی در موقعیت مقتضی آن امور. و به پرهیز از لجاجت هنگامی که مشکل و ابهام انگیز باشند و از مصابهه درباره آن امور وقتی که آشکار شدند. پس هر امری را در موضع خود قرار بده و هر امری را در جایگاه مناسب خود مقرر بدار. مالکا، به پرهیز از تقدم خود بر دیگران در هر آنچه که مردم درباره آن مصابهند و از غفلت از آنچه برای همه روشن است و چشم همگان آن را می‌بیند، زیرا در این جریان تو مورد مؤاخذه قرار خواهی گرفت و سود آن به دیگری خواهد رسید و در اندک زمانی پرده ها از روی واقعیات برداشته می شود و داد ستم دیده از تو گرفته خواهد شد. مالکا، باد بینیت را خالی کن و مالک تندی غضب و ضرب دست و بدزبانی خود باش. و از همه این صفات که عامل تعدی و تجاوزند با روحیه خودداری از هیجان و تندی در حذر باش و آنها را مخار کن تا غضبت فرو نشیند و اختیار خود را مالک شوی. و این خودداری و مالکیت بخیشتن را محکم نخواهی کرد مگر اینکه با یادآوری روز بازگشت به سوی پروردگارت خاطر خود را مشغول بداری. و بر تو واجب است سرگذشت و رفتار زمامدارانی را که پیش از تو از این خاکران گذشتند به یاد بیاوری. زمامدارانی که حکومت دادگرانه گستردند و به سنت فاضل عمل نمودند و از آثار پیامبر صلوات الله علیه تبعیت نمودند و واجبات وارده در کتاب الهی را پیروی کردند. پس تبعیت کن از آن اعمالی که ما انجام دادیم و تو خود آن را مشاهده کردی. و واجب است از ذات خود در پیروی از این عهدنامه که برای تو نوشتم و برای اجرای آن از تو تعهد گرفتم و حجت را بر تو محکم نمودم سخت کوشا باشی، تا در آن هنگام که نفس تو برای اشباع هوا و هوسش به هیجان آمد بهانه و عذری نداشته باشی. و من از رحمت واسعی خداوندی و قدرت عظیمش مسئلت می دارم که خواسته های ما را عنایت فرماید و من و تو را به آنچه رضای او در آن است موفق بداند، از پابرجا بودن در اعتذار واضح در پیشگاه او و بندگانش، به اضافه سپاس نیکو در میان بندگان و اثر نیکو در شهرها و اتمام نعمت مضاعف فرمودن کرامت. و از آن ذات اقدس مسئلت می دارم پایان زندگی من و تو را با سعادت و شهادت خط فرماید. قطعا ما به سوی او بازگشت خواهیم کرد. و درود بر رسول خدا صلوات الله علیه و اولاد پاک و پاکیزه او و درود بسیار فراوان و درود بر تو.
نامه 54، نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به طلحه و زبیر به وسیله عمران بن حسین الخزاعی. این نامه را ابو جعفر اسکافی در کتاب مقامات در فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورده است. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، یقینا شما می دانید، اگرچه پنهان می دارید، که من از مردم زمامداری نخواستم تا اینکه آنان مرا خواستند و با آنان بیعت نکردم تا اینکه آنان با من بیعت کردند، و قطعا شما از کسانی بودید که با من بیعت نمودید و عموم مردم با من به جهت قدرت و سلطه غالب و ثروتی حاضر بیعت نکردند. اگر شما از روی اختیار با من بیعت کردید، پس برگردید و به زودی به سوی خدا توبه کنید، و اگر از روی اکراه با من بیعت نمودید، شما با اظهار اطاعت و بیعت با من و داشتن معصیت در درون راه را برای من باز گذاشتید. و سوگند به جانم، شما شایسته ترین مهاجرین برای تقیه و مخفی داشتن نبودید. اگر شما از پیش بیعت با مرا از خود دفع می کردید و نمی پذیرفتید، برای شما آسان تر بود از این که پس از اقرار به بیعت و لزوم اطاعت از وفای به آن خارج شدید. شما خیال می کنید من عثمان را کشتم، بین من و شما کسی از اهل مدینه داوری کند که هم از من تخلف کرده و هم از شما، سپس هر کسی ملزم به آن تعهد باشد که به گردن دارد. ای دو پیر مرد، از این فکری که کرده اید برگردید، زیرا سنگین ترین باری که باید تحمل کنید ننگ است، پیش از آن که در قیامت ننگ و آتش دوزخ همراه هم سراغ شما را بگیرند. و سلام. نامی 55، نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، خداوند سبحان دنیا را برای جهانی بعد از آن آفریده و مردم را در آن به آزمایش درآورده است تا آنکه عملش بهتر است آشکار شود. اما نه برای دنیا آفریده شده ایم و نه برای تلاش درباره دنیا، به جز این نیست که ما در این دنیا برای آزمایش قرار گرفته ایم. فقط ایست که خداوند مرا با تو و تو را با من آزمایش می کند و یکی از ما دو نفر را برای دیگری حجت قرار داده است. پس تو با تأویل قرآن برای به دست آوردن دنیا تاختی و من را درباره چیزی مسئول قلم دار کردی که نه دست من جنایتی در آن به وجود آورده و نه زبان من. تو و اهل شام آن دروغ را وسیله قرار دادید و دانایان شما نادانانتان را و ایستاده‌تان نشسته ها را تحریک نمودند. پس ای معاویه، از خدا بترس و در کشیدن افسارت که شیطان به دست گرفته با آن موجود پلید مبارزه کن و روی خود را به آخرت برگردان. این است راه ما و راه تو. و بترس از این که خداوند تو را به زودی به حادثه کوبنده چنان مبتلا کند که دنبالت را قهر کند و ریشت را برکند. یقینا من به خدا سوگند یاد می کنم، سوگندی غیر قابل تخلف، که اگر مقدرات جمع کننده بین من و شما را در آشیانه تو جمع کند، هرگز تو را رها نکنم تا آنگاه که خدا میان ما حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. نامی 56، وصیت است از آن حضرت سلام الله علیه. ما این سخنان به شرح ابن هانی هنگامی که او را در مقدمی لشکر خود به سوی شام قرار داده بود توصیه هایی فرمود. ای شرح، در هر صبح و شام به خدا تقوا ببرز و بر نفس خود از فریب دنیا بترس و در هیچ حالی از آن احساس امن و امان مکن، و بدان اگر نفس خود را از مقداری فراوان از چیزهایی که دوست می‌داری به جهت ترس از یک ناگواری باز نداری، هوا و هوس‌های نفسانی تو را به مقداری فراوان از ضررها می‌کشاند. پس همواره مانع و جلوگیر نفس خویشتن باش و در هنگام خشم، هنگام که هیجان و جهش شدید وجودت را فرا گیرد، آن را بکوب و ریشه کن. نامه 57، نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به اهل کوفه در آن هنگام که از مدینه به بصره
حرکت کرده بود. اما بعد من از جایگاه خود بیرون آمدم، یا ستمکار یا مظلوم یا متجاوز یا کسی که به او تجاوز شده است، و من خدا را به یاد کسی می اندازم که اگر نامه ام به او برسد به طرف من کوش کند، اگر شخصی نیکوکار باشم مرا یاری کند، و اگر بدکار باشم ملامتم و به من اعتراض کند.
نامه 58 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به مردم شهر خانوشته و آنچرا که بین او و اهل صفین به جریان افتاد بیان فرمود است.
آغاز جریان ما چنین شد که ما و آن قوم از شامیان رویاروی شدیم، در حالی که ظاهرم پروردگار ما یکی و پیامبر ما یکی و دعوت ما به اسلام یکی بود. نه ما در ایمان به خدا و تصدیق رسول او بر آنان امتیازی داشتیم و نه آنان بر ما. موقعیت ما هم یکی بود، مگر اختلافی که در باری خون عثمان داشتیم، و ما از آن خون بری و در باری آن بیگناه بودیم. ما به آنان گفتیم بیایید ما مداوا می کنیم آنچرا که امروز به این زودی قابل درک نمی باشد، به وسیله خاموش کردن آتش جنگ و آرام کردن عموم مردم تا امر اسلام محکم شود و اطراف آن فراهم آید، در نتیجه بتوانیم حق را به جای آن برگردانیم. آنان گفتند نه، بلکه ما با زورگویی معالجه می کنیم. آنان چیزی را جز جنگ نپذیرفتند تا جنگ بال در آورد و استحکام پیدا کرد و آتشهایش تند و شعله ور شد. هنگامی که جنگ ما و آنان را زیر دندان گرفت و چنگالهایش را در ما و آنان فرو برد، ما با آنچه که خواستند با سرعت پاسخ مثبت دادیم تا حجت بر آنان آشکار و عذرشان قطع شد. پس هر کس بر آن حجت استقامت کرد، خداوند او را از هلاکت نجات داد، و هر کس لجاجت برزید و خصومتش را ادامه داد، پیمان شکنی بود که خداوند بر دل او مهر سقوط زد و نتایج نابود کنندگی اعمالش را به دور سر او چرخاند.
نامه 59 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به اسود بن خطبه فرمانده لشکر هلوان.
اما بعد هنگامی که هوای والی مختلف شود، این هوا او را از عدالت برزیدن به طور فراوان مانع گردد. پس امور مردم نزد تو مساوی باشد، زیرا حقیقت این است که ظلم به هیچ وجه نمی تواند به عنوان عوض جایی از عدالت را بگیرد. بپرهیز از آنچه که امثال آن را از دیگران انکار می کنی و نفس خود را در انجام آنچه خداوند بر تو واجب کرده بست کن، در حالی که به پاداش الهی امیدواری و از عذاب او می ترسی. و بدان دنیا جایگاه عمل در آزمایش هاست. کسی که در این دنیا زندگی می کند هر یه ساعتی در فراغت به سر نمی برد، مگر این که همان فراغتش روز قیامت برای او حسرتی خواهد بود. و به یقین هر یه چیزی تو را برای همیشه از حق بی نیاز نخواهد کرد، و از حقوق اساسی برای تو نگهداری نفس است از خطاها، و اینکه با کوشش و تلاش خود همواره به نظم امور رعیت بپردازی، زیرا نفایج با عظمتی که در این راه نصیب تو خواهد شد بهتر از آن رنج و مشقتی است که در این مسیر متحمل خواهی گشت.
نامی 60 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به کارگزارانی که سپاه وارد قلمرو آنان می شود.
از بنده خدا علی زماندار مؤمنان به کسی که سپاه از سرزمین هایشان می گذرد، چه مأموران مالیات و چه کارگزاران شهرها. اما پس از حمد و ثنای خداوندی من لشکریانی را راه انداختم که به خواست خداوند از زمین شما عبور خواهم کرد، و به آنان دستور دادم عمل به آنچرا که از طرف خدا برای آنان تکلیف است، مانند خودداری از اذیت مردم و جلوگیری از آسیب زدن. و من دست شما به جهت پیمانی که از شؤون سپاهیان با شما دارم از هر گونه آزار و اذیت سپاهیان به مردم بیزارم، مگر آنکه گرسنگی باعث اضطرار سربازی شود و او چاره‌ای برای سیر شدن نداشته باشد. پس مجازات کنید هر کس از لشکریان را که ظلمی به مردم روا دارد، و جلوگیری کنید از دست رازی سبک مغزهایتان و به ضرر لشکریان و تعرض بر آنان در آنچه از آنان استثنا نمودیم. من در میان سپاه قرار دارم، پس هر شکایتی دارید و هر ظلمی بر شما برود به من برسانید و به طور عام هر چیزی از امور آنان به شما برسد که شما را در فشار قرار بدهد و همچنین هر آنچه شما از دفع آن ناتوانید مگر به وسیله خدا و من با من در میان بگذارید تا من به یاری خداوند آن را تغییر دهم ان شاء الله.
نامه 61 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد نخعی و او کارگزارش در حیط بود. به او از آن جهت که دشمن از قلمرو حکومت او گذشته و برای غارت مسلمین پیش رفته و او آن را رها کرده بود اعتراض می کند. اما بعد قطعی است که زایه کردن انسان آنچه را که مدیریت آن را به عهده گرفته و به زحمت افتادنش درباره آنچه به عهده دیگری است یک ناتوانی آشکار و رأی پوچ است و دستندازی تو به خارات مردم قیسیا و تعطیل کردن فعالیت در مرسا و به کار بردن اسلحه که ما تو را بر آن والی کرده بودیم و در آنجا کسی نبود که جلوی دشمن و غارت او را بگیرد و لشکر خصم را از آنجا رد کند نظر و اندیشه است گسیخته و بی اساس. توی کمیل پلی شدی برای هر دشمنی که میخواهد به رعیت تو برای تاراج بتازد. نشانه مقاوم داری و نه دارای هیبت هستی و نه سد کننده مرزی و نه شکننده شوکت و قدرت دشمنی و نه بی‌نیاز کننده مردم کشور و نه کفایت کننده فرمانده خویشتنی.
نامی که 62 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به مردم مصر ارسال فرمود که با مالکش در آن هنگام که او را برای حکومت آن کشور فرستاد. اما بعد خداوند سبحان محمد صلوات الله علیه را برای تبلیغ به جهانیان و شهادت و نظارت بر پیامبران مبعوث فرمود. هنگامی که آن حضرت از این دنیا درگذشت، مسلمانان پس از او در امر حکومت اختلاف و نزاع کردند. سوگند به خدا از دلم خطور نمی کرد که عرب پس از آن حضرت حکومت را از خاندان رسول خدا صلوات الله علیه برگرداند و نه آن را از من دور کند. در آن زمان چیزی مرا به درد و فریاد نیاورد مگر این که دیگر مردم به فلانی هجوم می بردند و با او بیعت می کردند. بنابراین دستم را از بیعت نگه داشتم و مردم را به حال خود گذاشتم تا آنگاه که برگشت مردمی را دیدم که از دین اسلام برگشتند و به نابود کردن دین محمد صلوات الله علیه دعوت کردند. پس ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم، رخنه و شکافی در آن ببینم یا ویرانی در آن مشاهده کنم که مصیبت آن برای من بزرگتر از فوت حکومت بر شما باشد که متاع روزگار اندکی است که آنچه در آن است به سرعت رو به زوال می رود، مانند از بین رفتن شورزار یا مانند ابر از هم پراکنده شود و از بین برود. پس در میان آن حوادث برخاستم تا باطل محو شد و از بین رفت و دین محکم و استوار گردید و بیارمید. و از جمله این نام است: سوگند به خدا، من اگر به تنهایی با همه آنان ملاقات کنم در حالی که همه سطح زمین را پر کنند، نه باکی دارم و نه وحشتی به خود راه می دهم. و من به گمراهی آنان که در آن قوطه ورند و به هدایتی که بر مبنای آن حرکت می کنم کاملا آگاه و بینا هستم و با یقین از جانب پروردگارم همراه. و قطعیست من به دیدار خداوندی و پاداش نیکوی او امیدوارم، ولی می ترسم حکومت این امت را ناب خدان خطاکاران به دست بگیرند. پس مال خداوندی را برای خود و در میان خود به جریان بیندازند و بندگان خدا را برده های خود بدانند و با شایستگان جامعه تخاصم و پیکار به راه اندازند و مردمان منحرف را حزب خود تلقی نمایند، زیرا در میان آنان است کسی که در میان شما شراب آشامید و حد کیفر برای او جاری شد و از آنان کسی هست که اسلام نیاورد مگر اینکه اسلام یا مسلمانان برای او مزایایی را در نظر گرفتند. پس اگر این ترس و واهمه نبود شما را تحریک و توبیخ نمی کردم و شما را یک جا جمع و تشویق نمی نمودم، هنگامی که از فضیلش زمامداری من امتناع کردید و سستی ورزیدید شما را رها می ساختم. مگر نمی بینید مرزهای شما رو به نقص است و شهرهای شما گشوده می شود و ممالک شما بخشیده می شود؟ و آیا نمی بینید شهرهایتان مورد حمله و پیکار قرار می گیرند؟ بسیج شوید و برای جنگ با دشمنانتان کوچ کنید. خدایتان رحمت کناد و با انداختن سنگینیتان روی زمین کاشانه ها و سرزمین هایتان به فرو رفتن در ذلت و عادت به آن و قرار گرفتن در پستی می خوب نشوید که در نتیجه دچار پست‌ترین موقعیت در زندگی شوید. مرد جنگی همیشه بیدار است و هر کسی به خوابت درباره او بیدارند. و سلام.
نامی 63 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به ابو موسی اشعری و او کارگزار آن حضرت در کوفه بود. خبر رسیده بود که این مرد هنگام دعوت امیرالمؤمنین از مردم برای جنگ با اصحاب جمل از حرکت آنان برای کمک به آن حضرت جلوگیری می کرد. از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به عبدالله ابن قیس. اما بعد خبری درباره تو به من رسیده که از جهتی به سود تو و از جهتی دیگر به ضرر توست. از همین که فرستادی من بر تو وارد شد دامن بر کمر ببند و کمر را محکم کن و از آشیانی که به آن خزیده‌ای بیرون آیی هر کس را که با توست دعوت کن. اگر دستور منو قبول کردی آن را اجرا کن و اگر به تردید و شکست در تصمیم مبتلا شدی از مقامت کناره گیری کن و سوگند به خدا هر جا باشی بر سرت آیند و رها نخواهی شد تا اینکه رقیق تو با سخت تو و زوپردگ تو با جامد تو مخلوط شود، تا اینکه تو را از جایت به سرعت برخیزانند و از پیش رویت همان گونه بترسی که از پشت سرت و آنچه تو به آن امید داری چیز آسانی نیست، بلکه حادثه کوبنده بزرگی است که باید بر شطرش سواه شد و سختی آن را هموار کرد و برای حرکت و عبور از بلندی چون کوه را آسان نمود. پس خردت را به کار بینداز و مالک امر خود باش و سهم و بهره خود را بگیر. اگر نخواستی دور شو از حکومتی که به تو واگذار کردیم بدون خوشی و نجات. پس سزاوار است به جای تو فردی با کفایت به کار گماشته شود و تو در خواب فرو رفته باشی تا آنجا بی کسی سراغت را نگیرد فلانی کجاست. سوگند به خدا این کار جهاد در برابر اصحاب جمل که من آن را به عهده گرفتم حق است و به دستور کسی که بر حق و هیچ باکی ندارم از آنچه ملحدان به آن عمل می کنند. و سلام.
نامی 64 نامی است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه در جواب نامی او. اما بعد قطعی است ما و شما همانطور که گفته‌ای بر مبنای دوستی و هماهنگی جمعی زندگی می‌کردیم، اما دیروز ما و شما را از یکدیگر جدا کرد. ما ایمان آوردیم و شما کفر ورزیدید. امروز ما بر دین خود پابرجا هستیم و شما در تردید و پریشانی به سر می‌برید. اسلام نیاورد مسلمانان شما مگر از روی اکراه، پس از آنکه بزرگان قوم را دید که همگی به رسول خدا صلوات الله علیه گرایش پیدا کردند و داخل حزب او شدند و گفته ای من طلحه و زبیر را کشتم و عایشه را وادار به فرار کردم و بین کوفه و بصره فرود آمدم. این حادثه چیزی است که تو از آن غایب بودی، پس ضرری بر تو نداشته است تا درباره آن از تو عذر خواسته شود. و گفته ای همراه مهاجرین و انصار با من دیدار خواهی کرد. آن روز که برادرت به اسارت در آمد هجرت برید و به پایان رسید. اگر در این دیدار شتاب داری اندکی آرامش داشته باش، که اگر من به دیدار تو بیایم سزاوار است، زیرا در این صورت خداست که من برای گرفتن انتقام از تو به سوی تو فرستاده. اگر تو به دیدار من بیایی همان را خواهی دید که آن مرد از بنی اسد گفته است. اگر آنان روی بیاورند روی به بادهای تابستانی میآورند که در میان سرازیری ها و گوتی ها و سفرها با سنگ ریز آنان را می زنند. ای معاویه، همکنون آن شمشیر را که به پدر بزرگ دایی و برادرت در یک محل فرو کردم با خود دارم. و تو ای معاویه سوگند خدا آن طور که دانستم قلبی بسته و و عقلی ناتوان داری. سزاوار آن است که درباره تو گفته شود تو از نردبانی بالا رفتی که تو را بر دیدگاهی بد مشرف کرده که به ضرر توست نه به نفع تو، زیرا دنبال چیزی میگردی که گم شده تو نیست و چوپانی حیوانی را به عهده گرفته‌ای که از آن تو نمی باشد و حقیقتی را طلب می کنی که نه از اهل آن حقیقتی و نه ارتباطی با اصل و ریشه آن داری. چه زیاد فاصله دارد سخنت از عملت و چه بسیار شباهت با عموها و داییهایت داری. شقاوت و آرزوی باطل آنان را به انکار محمد صلوات الله علیه وادار نمود و در نتیجه همانطور که می دانی به هلاکتی که سزاوارش بودند افتادند. نه یک بنای بزرگ را با شمشیرهایی که هیچ جنگی از آنها خالی نیست و نه امکان سستی در بکار بردن آنها راه دارد از خود ده کردند و نه شکستن حریمی جلوگیری نمودند. در باره قاتلان عثمان خیلی حرف زدی. اگر واقعا می خواهی حق روشن شود تو هم در آنجو که مردم داخل شدند وارد شو. سپس آن قوم را به عنوان کسانی که باید محاکم شدند به من معرفی کن. در آن هنگام من تو را و آنان را به عمل به کتاب خداوند متعال وامی دارم و ما آن که تو میخواهی یک فریب کاریست، مانند گول زدن کودک شیرخوار در زمانی که او را از شیر جدا می کنند. و سلام بر شایستگانش. نامه 65 نامه ایست از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. اما بعد حال برای تو وقت آن رسیده که با چشم بینا از دیدن حقایق آشکار نفعی ببری. تو راه گذشتگانت را در پیش گرفتی و ادعاهای باطل کردی و مردم را فریب دادی و به شبهه انداختی و مقامی را به خودت نسبت دادی که بالاتر از توست و با آنچه در اختیار و دسترس تو نیست دست یازیدی. این نابکاری ها همه برای گریز از حق و انکار آن حقایقی است که به تو از گوشت و خونت پیوسته تر است. از آن چیز هاست که گوشت آن را شنیده و سینت با آنها پر شده است. پس در انتظار چیستی؟ چیست پس از حق جز گمراهی آشکار و پس از بیان واضح مگر پوشیدن حق؟ پس از شبهه و از پوشش حق که در بردارت برحضر باشد، زیرا فتنه و آشوب مدتی طولانی است که پرده‌های خود را گسترده و تاریکی‌های آن چشم‌ها را تاریک ساخته است. نامه‌ای از تو به من رسید که انواعی به هم بافته شده از سخن داشت که اصول اساس آن از جهت صلح و صفا ضعیف و افسانه‌هایی بود که در بافتن آن نه علم دخالت داشت و نه متانت و آرمان انسانی. وضع تو چنان کسی است که در زمینی نرم فرو رود یا در ظلمت در راهی مبهم گم شود و جایی را برای خود در نظر گرفتی که بسیار بالاست و نشانها و علایم مشهور و پرندگان بسیار بلند پرواز به آن نرسند و ایوب می تواند با آن همپایه ترقی شود. پناه به خدا که پس از من تو امور مسلمانان را بر عهده گیری و سود زیان آنان را بپذیری یا برای تو با یکی از مسلمین پیمان و عهدی قرار بدهم. از همکنون به فکر نفس خیشتن و اصلاح آن باش، زیرا اگر تو تفرید کنی انگاه که بندگان خدا برای جنگ با تو آماده شوند همه امور از اختیارت بیرون رود و از آن چاره جویی که امروز از تو پذیرفته است ممنوع گردی. و سلام. نامه 66 نامه ایست از آن حضرت سلام الله علیه به عبدالله ابن عباس. این نامه با اختلافی از نامه‌ای که در گذشته آمده در اینجا مطرح شده است. اما بعد قطعیست انسان به چیزی شادمان می‌گردد که از وی فوت نمی‌شد و به خاطر چیزی اندوهگین می‌شود که هرگز به دستش نمی‌رسید. پس رسیدن به یک لذت یا دلخنک شدن از یک فضل بهترین چیزی از دنیایت نباشد که به آن نائل گردی، بلکه بهترین چیزی که از این دنیا به آن نائل می‌شوی خاموش کردن باطلی یا زنده کردن حقی باشد. پس شادی تو در آن اندوخته‌های نیکو باشد که برای ابدیت از پیش فرستادی و تأسف و حسرتت در باری چیزی باشد که پس از خود به جای می‌گذاری و تمامی اهتمام تو در باری پس از مرگ باشد. نامه 67 نامه ایست از آن حضرت سلام الله علیه به قسم بن عباس و او کارگزار آن حضرت در شهر مکه بود. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، اعمال حج را برای مردم برپای دار و آنان را به ایام ربوبی متذکر باش و در هنگام بامداد و عصر برای رسیدن به امور مردم آماده باش و بنشین. آن کس که فتوا پرسید پاسخ استفتایش را بده و نادان را تعلیم و با عالم بحث و مذاکره کن و از طرف تو برای مردم سفیری جز زبانت نباشد و بین تو و مردم فاصله و پردهی جز صورتت قرار مده و هیچ نیازمندی را از دیدار رویت محروم مکن، زیرا اگر در آغاز از ورود بر تو من شود پس از آنکه حاجتش برآورده گردد تو سزاوار سپاسگزاری نخواهی شد. و با دقت در اموال خداوندی که نزد تو جمع شده بنگر، پس آن را بین خانواده هایی که نزدیکت هستند و دارای عائله و گرسنه‌اند و در بین فقرا و مستمندان مصرف کن. آنچه را که از آن موارد مزبور زیاده و اضافی بود به سوی ما بفرست تا بین مستحقین نزد ما تقسیم کنیم. و به اهل مکه دستور بده از ساکن آن شهر اجازه نگیرند، زیرا خداوند سبحان می فرماید کسانی که ساکن مکه هستند با کسانی که برای عمل حج از بیرون وارد مکه می شوند مساوی می باشند. خداوند ما و شما را به آنچه مورد رضای اوست توفیق دهاد. نامه 68 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه پیش از روزگار خلافتش به سلمان فارسی که رحمت خدا بر او باد. اما بعد جز این نیست که مثل دنیا مانند ماری است که لمس آن نرم و زهرش کشنده است. پس اعراض کن از آنچه که تو را از آن خوش آید و به شگفتی وادارد، زیرا اندک زمانی با تو میماند. و خود را از اندوهای آن برکنار دار، زیرا یقین داری از تو جدا خواهد شد و میدانی حالاتش در دگرگونی دائمی است. و آنگاه که به آن اونس پیدا کرده ای بیشتر از آن برحذر باش، زیرا هرگاه دنیا دار به خوشی آن اطمینان داشته باشد دنیا او را به نتایج وحشتناک میکشاند، یا اگر در آن به اونس گرفتن آرمید او را به وحشت میرساند. نامه 69 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به حارس همدانی. ای حارس، برشته قرآن چنگ بزن و خیر و پند را از آن بطلب. حلال قرآن را حلال بدان و حرامش را حرام، و از حق آنچه را گذشته تصدیق کن و از گذشته دنیا برای آینده آن عبرت بگیر و تجربه بیندوز، زیرا بعضی از امور دنیا همانند محضی دیگر است و آخر آن منبر آن ملحق و زمیمه می شود و همه امور دنیا حجابی بین انسان و هدف اعلای او بوده و در آخر کار از او جدا می گردد. و نام خدا را بالاتر و با عظمتر از آن تلقی کن که بر غیر حق آن نام اقدس را به زبان بیاوری. فراوان به یاد مرگ و پس از مرگ باش و هرگز مرگ را آرزو مکن مگر به شرطی محکم که تو را شایسته آرزوی این پدیده نماید. بپرهیز از هر عملی که صاحبش آن را برای خود بپسندد، ولی برای عموم مسلمین از بجا آوردن آن که راحت داشته باشد. بپرهیز از هر عملی که در نهان انجام داده می شود ولی در آشکار مورد شرمندگی می باشد. و بپرهیز از هر عملی که اگر در باری آن سؤال شود صاحب آن منکر شود یا از آن پوزش بطلبد. و هرگز حیثیت و آبرویت را نشانی تیرهای سخنان قرار مده و هرچه را شنیدی با مردم در میان مگذار، زیرا برای اسمات این که در سخنان تو دروغی وجود دارد که باید می کند و هرچه را هم مردم با تو در میان گذاشتند رد و تکذیب مکن، زیرا همین رد و تکذیب برای نادانی تو کافی است. غضب خود را فرو بر و تحمل داشته باش و هنگام توانایی بخشش و چشم پوشی کن و هنگام خشم بردبار باش و در هنگام قدرت عفو و اغماز کن تا عاقبت به سود تو باشد. و هر نعمتی را که خداوند به تو عنایت فرموده آن را بشناس و در صلاح زندگی به کار ببر و هیچ نعمتی از نعمتهای خداوندی را که به تو لطف فرموده تباه مساز و همواره اثر نعمت خداوندی که به تو بخشیده نفت و مشاهده شود. و بدان بهترین و با فضیلت ترین مؤمن کسی است که جان و دودمان و مالش را در راه خدا تقدیم بدارد. زیرا هر چیزی که تو از پیش می‌فرستی ذخیره‌اش برای تو می‌ماند و اون چه پشت سر خود می‌اندازی خیرش برای دیگری است. و از رفاقت با کسی که رأیش سست و بی‌پایه و عملش زشت است پرهیز کن، زیرا محاسبه ارزش همنشین با همنشینش صورت می‌گیرد. و در شهرهای بزرگ سکونت اختیار کن، زیرا این گونه شهرها مرکز اجتماع مسلمین است و بحضر باش از جایگاه‌هایی که مردم آنها در غفلت و جفاکاری غوطه برند و برای اطاعت خداوندی یاران اندکی در آنجا وجود دارند.
اندیشه و رعیت را در انحصار آنچه برای تو اهمیت دارد قرار بده و بپرهیز از توقف جایگاه‌های نشستن در بازارها، زیرا آنجا محل حضور شیطان است و در معرض فتنه‌ها. با آن کسی که تو به او برتری داری فراوان بنگر و توجه کن، زیرا این التفات و توجه از انواع درهای سپاسگزاری است. و در روز جمعه مسافرت مکن تا در نماز جمعه شرکت کنی، مگر مسافرتی که در پاک خدا یا در بارک موضوعی است که عذر تو در سفر برای آن پذیرفتنی است. و در همه امور خدا را اطاعت کن، زیرا اطاعت خداوند بر همه چیز برتری دارد. و نفس حیوانیت را در عبادت و برای عبادت بفریب و با آن مدارا کن و منکوبش مکن. و اقدام به عبادت را با عفو و نشاطش همراه بساز، مگر در واجباتی که مقرر شده است، زیرا چاره نداری جز این که آنها را ادا کنی و در زمان و محل خود به جای بیاوری. و به پرهیز از آن که مرگ محضرت تاختن آورد و تو در طلب دنیا از پروردگارت گریخته باشی. و به پرهیز از همنشینی مردم فاسق، زیرا هموار شر به شر ملحق می شود. و تعظیم خداوندی را به جا بیاور و دوستان او را دوست بدار. و از قذب بپرهیز، زیرا قذب لشکری بزرگ از لشکریان شیطان است. و سلام.
نامه 70. نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به سهل بن حنیف انصاری. او از طرف امام حاکم مدینه بود. این نامه درباره کسانی از اهل مدینه بود که به معاویه ملحق شده بودند. اما بعد به من خبر رسید مردانی از آنان که نزد تو بودند به سوی معاویه کشیده شدند. از رفتن شماری از آنان و از دست دادن کمک و یاری آنان تأسفی به خود را آمده. بس از برای اثبات گمراهی آنان و شفای دل تو از آزاری که به تو می دادند و ریختنشان از هدایت حق و شتافتن آنان به کوری و نادانی. و جز این نیست که آن نابخردان اهل دنیا هستند و روی به آن دارند. آن نابکاران ادارت را شناختند و آن را دیدند و شنیدند و با گوش پذیرفتند و فهمیدند که مردم نزد ما از نظر حق مساوی هستند. بنابراین به طمع سودجویی بیشتر از دیگران به سوی همجنس خود گریختند. دور شدند از رحمت خدا و محو شدند. سوگند خدا، آن کوردلان نه از ظلمی فرا کردند و نه به عدالتی رسیدند. و ما امیدواریم خداوند دشواری های این امر را بر ما رام سازد و ناهموارش را بر ما هموار فرماید. و سلام.
نامه 71. نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به منذر ابن جارود عبدی به جهت خیانت او در قسمتی از آنچه که امام سلام الله علیه ولایت به او داده بود.
اما بعد صلاح و شایستگی پدرت مرا در باری تو به اشتباه انداخت و گمان کردم تو در هدایت پیرو پدرت هستی و راه او را پیش خواهی گرفت. ناگهان در خبری که در باری تو به من رسید چنین آمده که خود را از اطاعت هوایت رها نمی کنی و ذخیره‌ای برای آخرتت نمی اندوزی. دنیای خود را با خرابی آخرتت آباد می کنی و با گسیختن از دینت به قبیلت می پیوندی. و اگر خبری که در باری تو به من رسیده حق باشد، شطر خانوادت و بند کفشت از تو بهتر است. و کسی که صفت تو را داشته باشد شایسته نیست به وسیله او مصری بسته شود و امری اجرا گردد، یا شأن و ارزشی بالا رفت، یا این که در امانتی شرکت داده شود، یا برای دریافت مالیات امین و مورد اطمینان باشد. پس هنگامی که این نامه من به تو رسید نزد من بیا به خواست خداوندی. نامه 72 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به عبدالله ابن عباس. اما بعد قطعی است تو نمی توانی از عجل خود سبقت گیری و نه روزی تو شود آنچه از آن تو نیست، و بدان روزگار آدمی با 2 روز می گذرد، 1 روز به سود تو و روز دیگر به ضرر توست، و به یقین این دنیا خانه است دگرگون شونده. پس آنچه از آن توست سراغ تو خواهد آمد اگرچه ناتوان باشی، و آنچه به ضرر توست نمی توانی آن را از خود دفع کنی اگرچه قدرتمند باشی.
نامه 73 نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، من در پاسخهایی که به نامه های تو می دهم و به نامه تو گوش فرا می دهم، نظر خودم را در این مورد به جا نمی بینم که به امید اصلاح تو نامه هایت را بخوانم و پاسخ آنها را بدهم، و دریافت واقع را که به دنبال آن امید کاری مصلحانه انجام بدهم نابجا می بینم. و تو در آن هنگام که سپردن امور را به خیشتن از من می خواهی و انتظار داری من پاسخ تو را با چند سطر بدهم، مانند سنگین خوابی که رؤیاهای بی اساس می بیند و مانند آن سرگردانی که ایستادم برای او مشقت بار است و نمی داند آنچه که برای او پیش می آید به نفع او یا به ضرر اوست، البته تو عین او نیستی ولی او شبیه به توست. و سوگند یاد می کنم به خدا که اگر ماندن تو را نمی خواستم، از سوی من به تو ضربه های می رسید که استخوان را می کوبید و گوشت را آب می کرد. و بدان ای معاویه، شیطان مانع از آن است که به بهترین کارت مشغول شوی و به سخنی که خیر خواهی تو در آن است گوش فرا دهی. نامه 74 پیمانی است از آن حضرت سلام الله علیه. این پیمان را بین مردم ربیعه و یمن نوشته و از خط هشام ابن کلبی نقل شده است. این پیمانی است که اهل یمن، که آنان که در شهر و که آنان که در بیابانها زندگی می کنند و همچنین اهل ربیعه، با اتفاق رأی آن را بین خود می بندند به این که آنان معتقد و عامل به کتاب خداوندی هستند و به آن کتاب دعوت می کنند و به عمل به آن دستور می دهند و هر کس را که به آن کتاب دعوت کند بپذیرند و در برابر عمل به قرآن قیمتی را قبول نکنند و به جای آن هیچ چیزی را جانشین قرار ندهند و همه مردم ربیعه و یمن متحد به مقابله با کسی که با این پیمان مخالفت کند و آن را ترک نماید. آنان یاران یکدیگرند. دعوتشان یکیست. این پیمان را نه به جهت ملامت ملامتگری نقض خواهند کرد و نه به جهت غضب انسانی خشمناک و نه برای استدلال گروهی به گروه دیگر و نه به جهت ناسزاگویی قومی به قوم دیگر. حاضر و غائب، کم عقل و دانا، بردبار و خردمند و نادان هر دو گروه به این پیمان شهادت دادند. سپس عهد و پیمان خداوندی بر زنده همه آنان ثابت می شود. قطعا عهد و پیمان خداوندی مورد مسئولیت است. و این پیمان را علی ابن ابی طالب نوشت. نامه 75 نامه ایست از آن حضرت سلام الله علیه به معاویه در نخستین روزهای بیعت، آن را واقعی در کتاب جمل ذکر کرده است. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد تو می دانی که عذر روی گردانی من در باری شما روشن شد، تا اینکه آنچه می بایست صورت بگیرد و دفع آن هیچ امکان نداشت واقع شد. داستان طولانی است و سخن فراوان. قطعا آنچه که پشت گردان رفت و آنچه که روی آورد پیش آمده است. با گروهی از یاران خود نزد من بیا و سلام. نامه 76 توصیه است از آن حضرت سلام الله علیه به عبدالله ابن عباس هنگام حاکم قرار دادن او بر بصره. با مردم در چهره و مجلس و حکم با گشاد رویی رفتار کن و بپرهیز از غضب، زیرا غضب سبکسری و از اغواهای شیطان است. و بدان آنچه تو را به خدا نزدیک سازد تو را از آتش دور می کند، آنچه تو را از خدا دور سازد به آتش نزدیکت می کند. نامه 77 توصیه است از آن حضرت سلام الله علیه و عبدالله ابن عباس هنگامی که او را برای استدلال
به بطران موزگیری خوارج فرستاد. با خوارج با قرآن مجادله مکن، زیرا قرآن دارای فراگیری متنوع است. تو خواهی گفت و آنان نیز خواهند گفت، بلکه با سنت با آنان احتجاج کن، زیرا گریزی از قبول آن ندانند.
نامه 78، نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به ابو موسی اشعری. پاسخی است در امر حکمین. آن را سعید ابن یحیای اموی در کتاب مقاضی ذکر کرده است. عده‌ای فراوان از مردم دگرگون گشتند، بنابراین از امتیاز سعادت بی بهره ماندند. پس آنان با دنیا رو به دنیا برگشتند و با هوا و هوس سخن گفتند و من در این حادثه در موقعیت شگفت‌انگیزی قرار گرفتم. گروه‌هایی که خودپسند بودند دور حادثه را گرفتند و من جراحتی را مداوا می کنم که می ترسم سر باز نکند و بهبود نیافته با خون و چرک مخلوط و جامد شود و بدان هیچ مردی به اتحاد و اجتماع امت محمد صلوات الله علیه و تشکل حقیقی آن مشتاق تر از من نیست. با این اشتیاق و عمل مطابق آن پاداش نیکو و کرامت سرنوشت را می خواهم و به آن چه بر خود الزام نموده و بر آن تعهد بستم وفا خواهم کرد، اگرچه تو از آن وضع شاگسته‌ای که در هنگام جدا شدن ما از یک دیگر داشتی دگرگون شوی، زیرا شقی آن کسی است که از نفع عقل و تجربه‌ای که به او داده شده محروم بماند و من امتناع دارم از این که گوینده‌ای باطل بگوید و امری را افساد کنم که خداوند آن را اصلاح فرموده است. پس رها کن آنچه را نمی‌دانی، زیرا مردم شر با سخنان ناشایست به سوی تو می شتابند. و سلام.
نامه 79، نامه است از آن حضرت سلام الله علیه به فرماندهان لشکریان. اما بعد از حمد و ثنای خداوندی، جز این نیست که کسانی که پیش از شما بودند به هلاکت دادند و هلاکتشان به جهت جلوگیری آنان از حق بود که آن را به صاحبانش ندادند و آنان مجبور شدند آن را بخرند و آن تبهکاران آن مردم را در مجرای باطل قرار دادند و آنان از باطل پیروی کردند. شنونده گرامی، به پایان بخش نامه‌های مولا الموحدین حضرت امیر علیه السلام از کتاب وزین نهج البلاغه رسیدیم. امید آن داریم که فرامین حضرتش چراغ روشنی در مسیر حیاتمان به سوی سعادت باشد ان شاء الله.